بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و صلی علی محمد و آله محمد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که لطف فرمودن در جلسه حاضر شدن. در ابتدای جلسه نقلی را عرض بکنم از ظاهرن خواجه عبدالله انصاری و شالا یا نقل درسته یا مربوط به یک عارف دیگری است که ایشون بالای منبر رفت و صحبت بکنه. پایین منبر شخصی که مسئول تنظیم مجلس بود دید جلوی مجلس خالیه، پشت مجلس ازدحامه. گفت خدا رحمت کنه پدر مادر کسی رو که از جایی که نشسته یا ایستاده یک قدم بیا جلوتر. دیدن خواجه از منبر اومد پایین، گفتن آقا چی شد منصرف شدید؟ ایشون گفت کل بعض همینه، خدا رحمت کنه اون کسی رو که از جایی که ایستاده یک قدم بیاد جلو. حالا ما که در مقام ایشون نیستیم و این ولی این عرض رو داریم، چون بزرگوارانی که جلو نشستن عزیزانی که میان ادب به خرج میدن جلو نمیشینن، لذا خدا رحمت کنه پدر مادر کسی رو که جایی که نشستن یک مقدار بیان جلوتر تا اون فضای پشتی خالی بشه. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جا هست آقا عزیزان تا این لبه فرش حداقل لطف بفرمایید بیان جلو، ممنونتون میشیم، خدا خیرتون بده. اینجوری فضا بازتر میشه، عزیزانی که میان اون انتها ازدحام نمیشه. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی ممنون از همکاریتون. خب در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از نشست‌های گفتمان معرفت در مرکز تحقیقات اسلامی که امشب شب خاصی هست و بحث جذاب. من مقدمتاً عرض می‌کنم که یکی از سنت‌های حسنه تمدن اسلامی راه اندازی بحث‌ها و گفتمان علمی بوده از زمان پیامبر به بعد در میان مسلمانان، یعنی این به عنوان یک سنت در جامعه اسلامی مورد پذیرش واقع بوده. صحابه پیامبر در مسجد پیامبر یا تابعین یا تابعین تابعین، شاگردان اونها، فقها، بزرگان دینی این سنت رو رعایت می‌کردند که در مسجد پیغمبر یا در مساجد جامع هر شهری به خصوص شهرهای علمی گرده هم جمع می‌شدند و دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی رو مطرح می‌کردند. در یک فضای کاملاً دوستانه به طرح موضوع می‌پرداختند و همین که یک اندیشمند و یک دانشمند این فرصت رو به دیگری میده تا دیدگاه‌ها و نظرات او رو بشنوه و نظر خودش رو نسبت به اون مطرح کنه، هم برای خود او قابل استفاده بوده و هم برای کسانی که شاهد و ناظر بر این گفتگو بودند. و ای بسا که گاه این دیدگاه ها و نظرات در زمینه یک اکمال اون دیدگاه قبلی بوده، کاملتر می کرده بحث رو. از این جهت فضای علمی جامعه اسلامی بسیار از این قضیه بهره‌مند شده و حتی برخی قائلن یکی از پایه‌های تمدن اسلامی و پیشرفت تمدن اسلامی در قرون مختلف همین بحث‌ها و مجالسی بوده که حالا بعدها در دوره عباسیان با عنوان دارالعلم و دارالحکمه به صورت رسمی از سوی خود حاکمان عباسی هم تبلیغ می‌شده و بعد به تبع اونها در منطقه فاطمیون در مصر هم ما می‌بینیم که در دانشگاهی مثل الازهر این قضیه همچنان ادامه داشته و این سنت رعایت می شده. این سنت همچنان در فضاهای علمی جامعه اسلامی برقراره. مرکز تحقیقات اسلامی به منظور احیاء این سنت حسنه قرار رو بر این گذاشته که انشالله دو شب از شبهای ماه مبارک رمضان رو که امشب و فردا شب باشه اختصاص به این سنت بده و به طرح دیدگاه دو بزرگوار و دو اندیشمند حوزه علمیه، دو تن از دست پروردگان حوزه علمیه در زمینه یک موضوع باشه. به یک موضوع از دو نگاه مختلف به ظاهر متفاوت بحث میشه، نگاه میشه و این فرصت بسیار مناسبی هست به خصوص برای طلاب جوان که علاوه بر آشنا شدن با اصل موضوع نحوه ورود و خروج روشمند و علمی به موضوعات تحقیقاتی و اندیشه‌ای رو بیاموزند که چگونه میتوان وارد یک بحث علمی شد، چگونه میتوان اون رو طرح کرد و بعد در مقابل اگر دیدگاهی نسبت به نظر مخالف داشت یا اون مقابل داشت، اون دیدگاه به چه صورتی باید مطرح بشه. این هم خودش بخش جنبی این بحثه که انشاءالله در این شبها شاهدش خواهید بود. نکته‌ای رو که بنده عرض میکنم خدمتتون و تذکر میخوام بدم در واقع اینه که توجه داشته باشین که گفتمان علمی متفاوت از بحث مناظره است. مناظره یک بحث دیگری است. این که دو تن به منظور غلبه بر هم بر یکدیگر در یک کشتی علمی میشه گفت وارد میدان میشن و هر کدوم در تلاش هستن که حریف مقابل رو به زمین بزنند. اون بحث مناظره است. اینجا بحث گفتمان علمیه، یعنی طرح دیدگاه هاست. طرح دیدگاه، نه نقد دیدگاه، طرح دیدگاه از دو اندیشه متفاوت. حالا ممکنه در این وسط هر فردی نسبت به اندیشه مقابل هم نظری داشته باشه، اون نظر رو مطرح میکنه و این نظر میتونه در تکمیل اون نظر باشه یا در اصلاح اون نظر از نظر خودش. فرد مقابل هم باز به پاسخ میپردازه، ولی این دیگه بحث مناظره نیست. این رو تأکید دارم عزیزان، توجه داشته باشید. گمان بر این نباشه که امشب ما قصد چنین حرکتی رو داریم. تلاش بر گفتمان علمی است، انشاءالله در یک فضای دوستانه و سالم که انشاءالله برگزار خواهد شد. یقینا در بین بحث برای شما بزرگواران سوالاتی پیش خواهد آمد. اگه قرار باشه سوال به صورت شفاهی مطرح بشه، خب کار خیلی به هم خواهد ریخت. لذا با صحبتی که شد و تصمیمی که گرفته شد، قرار بر این شد که عزیزان به صورت مکتوب سوالات خودشون رو به دست بنده برسونن. ممکنه چند تا سوال با هم دیگه قابل جمع باشه. بنده اینجا این سوالا رو تنظیم می‌کنم و در زمان مقتضی این سوال رو از بزرگواران و میهمانان گرامی که تشریف میارن اینجا می‌پرسم. لطف بفرمایید، حتما سوالات مکتوب، و یاد اگر شخص خاصی می‌خواید از میهمانان عزیزمون سوال بکنید، بگید مثلا از آقای فلانی این سوال رو مطرح بفرمایید که این چگونه است، که ما بدونیم چه کسی قراره پاسخگو باشه. اگر هم نه کلی هستش، حالا هر کدوم از بزرگواران تصمیم گرفتن پاسخ بدن، این پاسخ خواهند داد. من از عزیزمون که مسئولیت مدیریت جلسه رو دارن خواهش می‌کنم اون کاغذهایی رو که آماده کردن برای سوالات در بین عزیزان توضیح بکنن. ممکنه برخی از دوستان در هنگام ورود متوجه کاغذها نشده باشن. اون برگه‌ها رو هم بین دوستان توضیح بفرمایید که اگر کسی برگه سوالی خواستن که ازش استفاده بکنن، حتما بتونن سوال خودشون رو مطرح بکنن. و نکته آخر این که ما این دو جلسه رو به دو بحث متفاوت قرار دادیم، یعنی به دو نکته به شکل خاص برگزارش میکنیم. امشب عنوانش هست نقش انسان در سرنوشت، آرا و نظریات. بیشتر بحث عقلی مطرح میشه، بحث ها و دیدگاه های عقلی مطرح میشه. در شب دوم برداشت ها و تفسیرها از قرآن و روایات که بیشتر باز نکات نقلی در همین موضوع انشاءالله عنوان خواهد شد. انسان و سرنوشت، چالش علیت و اختیار. من کلام رو همینجا کافی میدونم. دعوت میکنم از دو میهمان ارجمند، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زمانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر صبحانی به جایگاه تشریف بیارن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. نسبت به بحث مدیریت جلسه هم روش رو خدمتون عرض کنم که ما بین 25 تا 30 دقیقه به هر کدوم از دو بزرگوار این فرصت رو میدیم تا نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو مطرح بفرمایند. بعد 10 دقیقه فرصت دارن هر کدوم از دو میهمان گرامی که نظر خودشون رو نسبت به صحبت‌های طرف مقابل عنوان بفرمایند. 5 دقیقه هم وقت خواهند داشت برای اینکه پاسخ بدن اگر احساس کردن که نیاز به تکمیلی هست برای بحث. من همینجا ضمن عذرخواهی از هر دو میهمان گرامی کسب اجازه میکنم از بزرگواران که به من این اجازه رو بدن برای اینکه بتونم وقت رو دقیق داشته باشم. وسط صحبتشون اگر زمان لازم شد من 25 دقیقه که رسید یادآوری وقت بکنم، و زمان به 30 دقیقه که رسید انشالله عنوان کنم که وقت تمامه. حالا اگر یکی دو دقیقه جا به جا شد، این یکی دو دقیقه رو در وقت نفر مقابل حتما لحاظ خواهیم کرد. طبق قراری که صورت گرفت و صحبتی که پیش از جلسه داشتیم، قرار بر این شد که صحبت اولیه امشب با جناب آقای دکتر صبحانی باشه و فردا شب آغاز جلسه با صحبت‌های حاج آقای زمانی. صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و احترام داریم خدمت حضار محترم، عزیزان و سرورانی که صدای ما رو دارند و از مباحث جلسه استفاده می کنند. متشکریم از مرکز تحقیقات اسلامی، عزیزان و بزرگوارانی که در تشکیل این جلسه اهتمام کردند، استاد بزرگوار جای زمانی که پذیرفتند و در این نشست علمی همیاری و همکاری دارند و از حضورشون بهره مند میشیم، جناب آقای صادقیان که دبیر علمی رو دارند و یادی هم میکنیم از برادر فاضل و استاد گرامی مرحوم آقای حسینی که در نشست گذشته ما مسئولیت دبیری علمی رو داشتند، به رحمت خدا رفتند. در این ایام برای روح ایشون دعا میکنیم و رحمت میفرستیم، همینطور نسبت به شهدای عزیز، به ویژه شهدای اخیری که در حرم مطهر رضوی به دست دژخیمان و دشمنان مکتب به شهادت رسیدند. خب بحثمون عنوانش انسان و سرنوشته. همطور که اشاره کردن در این جلسه ما تلاش میکنیم دیدگاه‌های مختلف، طبعا بنابر سلیقه و رویکردی که هر کدام از ما داریم نسبت به این دیدگاه‌ها، مباحث رو مطرح میکنیم و نقد و بررسی میکنیم. در جلسه آینده که در واقع نتیجه بحث رو خواهیم داشت، تبیینی ارائه خواهیم داد از دیدگاه کتاب و سنت که طبعا معتقدیم که مبتنی بر عقل و خرد انسان هم هست. پرسش از سرشت انسان یکی از دیرین ترین سوالات و چالش های بشر در طول تاریخه. محققان گفتند که تقریبا هیچ مکتب بشری و هیچ کدام از ادیان الهی خالی از طرح این سوال نیست و شاید دلیلش این باشد که انسان همواره در بازگشت به خود و جایگاه خود در هستی، یه پرسش اساسیش این است که من چیستم، در کجایم و به کجا میرم، و سوال از چیستی و چرایی و به کجایی مستقیما به نقش انسان در سرنوشت ارتباط پیدا میکنه. آیا این انسان در کیهان و کیان جهانی چه نقشی داره؟ آیا رفتار او، افکار او، حالات او تا چه اندازه مربوط به اراده اوست و اراده او تا چه اندازه در سرنوشت و غایت او مؤثر؟ صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به همین دلیل امروز محققان بر این باورند که بحث نقش انسان در سرنوشت یک بحث عام و گسترده و شامله، از مباحث فلسفی و الهیاتی گرفته، بسیار امروز پردامن در این باب سخن میگن، در مباحث مربوط به مطالعات اخلاقی یکی از بحث‌های جدی همین نکته است که بحث مسئولیت اخلاقی و ماهیت ارزش‌های اخلاقی برمیگرده به اراده و اختیار انسان و تأثیرش در رفتار، و حتی اخیراً در بحث‌های حقوقی عزیزانی که بحث‌های فلسفه حقوق رو دنبال می‌کنن می‌دانن یکی از بحث‌های جدی همین موضوعه که تا چه اندازه رفتارهای مجرمانه انسان‌ها مولود اراده‌های اونها و اختیار آزاد اونهاست، و معتقدند که این دیدگاه بسیار مؤثر در مقولاتی که مربوط به حقوق و جرائم و جزا و مباحث جرم‌شناسی است. این رو از این باب عرض کردم که اگر عزیزانی بخوان در این باب کار کنن و دنبال کنن و بحث رو پی بگیرن، یک بحثیست کاربردی مؤثر، خب از جهت اخلاقی معرفتی هم کاملا این بحث مؤثره. اینکه انسان بداند تا چه اندازه رفتار او و اراده او در سرنوشت او در قایت زندگی او مؤثره، خیلی نقش داره در اینکه انسان چگونه تلاش کنه، با چه ظرفیتی وارد زندگی بشه، و کاملا میتواند این هم بعدی عرفانی و اخلاقی بشه. در مقابل این پرسش که آیا انسان فعلش به معنای اراده آزاد او و اختیار او آیا مؤثر در سرنوشتشه، همونطوری که می‌دانیم دو گروه بزرگ، دو جبهه بزرگ صف‌بندی می‌کنه. کسانی که اصطلاحاً ما اونها رو جبرگرا امروز می‌نامیم و در گذشته هم همینطور بوده، و کسانی که معتقد به آزادی و حریت انسان هم. نظریه جبرگرایی اعتقادش بر این است که انسان رفتارش، حالاتش، اندیشه هاش، واکنش هاش اموری هستند که متعینند. اینگونه نیست که انسان از طریق یک قدرت فراتر از شرایط و موقعیت ها کاری رو انجام بده و این کارش در فعل آینده، در پدیده های آینده مؤثر باشه. به تعبیر دیگر جبرگرایان بر این اعتقادند که هر آنچه بر انسان رخ می دهد، چه در حالاتش، افکارش و رفتارش، اموری نیستند که غیر او متصور باشد. هر فعلی برای انسان در هر شرایطی، در هر زمانی، تنها و تنها همون فعل است که رخ میده و فرض دیگری وجود نداره. در مقابل اختیارگرایان بر این باورند که نه، علارغم وجود شرایط، عوامل، علتها، اما انسان فعلش لزوماً متعین نیست. اگر فعلی را انجام میده یا ترکی را انجام میده، کاملا محتمل است به احتمال واقعی و نفس الامری که کار دیگری انجام بده. ای کسی امروز فاعل یک فعل است، در این زمان خاص، در این مکان خاص، میتواند به امکان وقوعی، عرض خواهم کرد، نه امکان ذاتی، به امکان وقوعی میتواند غیر اون فعل در این شرایط تحقق پیدا کنه. پس بنابراین انسان رفتارش، اراده و نوع نگاهش مؤثر است در سرنوشتش. تلقی جبرگرایانه دو تقریر مهم در طول تاریخ داشته، امروز هم داره. یکیش رو امروز تعبیر میکنن به جبرگرایی بنابر نظریه تعینگرایی علی، غربی ها بهش میگن دترمینیسم. نظریه و تقریر دوم جبرگرایی اصطلاحاً تقدیرگرایی است، میگن فاتالیسم. نظریه تعینگرایی اعتقادش بر این است که هر فعلی که از انسان رخ میده، هر پدیده‌ای که از انسان صادر میشه، معلول سلسله‌ای از علل است که وقتی اینا پیاپی میان با هم تجمیع میشن، اون فعل رو رقم میزنن، این فعل تعین پیدا میکنه. و چون این فعل معلول مجموعه این شرایط و علل هست، فرض دیگر محاله. نظریه دوم و تقدیر دوم که تقدیرگرایی است، معتقد است که نه، هر چیزی، هر فعلی از انسان سر میزنه، درست است که متعین است و غیر او فرض نداره، اما لزوماً این فعل معلول علل گذشته نیست. حتی بعضی از اینها از منکران جدی رابطه علیت هم، معتقد به تقدیرند. مثلا مذهبی ها
معتقدند که علم الهی یا تقدیر پیشین الهی است که فعل انسان رو رقم میزنه و اون رو سامان میده. اگر من بخوام به صورت خیلی ملموس اشاره کنم و امروز میخوام این نظریه رو، این نظرات رو مطرح کنم و اون مقداری که معتقدم نقد کنم، نظریه دترمینیسم و تعین گرایی، یعنی جبر علی، بعضی ها گفتن جبر فلسفی یا جبر علمی، نظریه معروفی است که در بین فیلسوفان ما رواج دارد. یعنی اندیشه فیلسوفان ما در باب رفتار انسان بنابر ادله‌ای که خواهم گفت، از نوع جبرگرایی تعینی و علمی است. و نظریه اشاعره که اونها هم نوعی جبرگرایی رو معتقدند، تقریر تقدیرگرایی از جبرگرایی است. یعنی هر دوی این دیدگاه، یعنی دیدگاه فلاسفه و دیدگاه اشاعره، نظریه جبر رو با اون معنایی که عرض کردم و توضیح بیشتری خواهم داد معتقدند، با این تفاوت که فیلسوفان معتقدند این جبر، این تعین فعل معلول مجموعه شرایط و عوامل و سلسله علل و معلول هاست، اشاعره معتقدند که نه، علم پیشین خدا، تقدیر خدا سبب می شود که انسان در یک شرایط خاص این فعل رو انجام ده. هر دو نظریه قائل به جبرند، به این معنا قائل به اضطرارند، به تعبیر دیگر معتقدند هر فعلی از انسان رخ می دهد جز او امکان پذیر نیست. چون در اینجا بحث ها و اصطلاحات مختلف وجود داره، من اصرار دارم وقتمونم بسیار اندکه و می خواهیم بحث رو بیاریم سر اون نقطه اصلی نزاع، یادآوری کنم که در ادبیات فیلسوفان و متکلمان ما گاه در مقابل این واژه هایی که الان ما بحث می کنیم یه اصطلاحاتی جعل کردن. ما کار به اون اصطلاحات فعلا نداریم. مثلا فیلسوفان ما آمدن برای اراده یه اصطلاح خاص خودشون درست کردن، گفتن اراده یعنی فعلی که انشعورن و از روی علم نسبت به فعل حاصل بشه. کسی که فاعل چیزیست اگر نسبت به او علم دارد او اراده دارد، اگر علم ندارد اراده ندارد. پس آتش می سوزاند مرید نیست، اما یه انسان ولو از طریق نظام علی معلولی فعلی را انجام میده، چون عالم نسبت به فعل هست، این مریده. خب این یه اصطلاحه، به نظرم این بحث رو بایدش بگذاریم. یا مثلا بعضی از فیلسوفان آمدن گفتن فرق میان جبر و اختیار در اینه که فعل جبری اون فعلیست که غیر ملایم با نفس باشه. فعل دو جوریست، یا فعلی که از ما صادر میشه ملایم با نفس ماست یا منافر با نفس ماست. اگه ملایم باشد فعل اختیاریست، منافر باشد فعل جبریست. ملایم است این است که من اینجا روزه هستم، شربت جلومه، میل دارم، میخورم. ولی حالا خواهیم گفت از دیدگاه فیلسوفان تابع نظام علیت من میخورم، در اینجا من اصرار دارم که بخورم و فرضی غیر از اون ندارم، اما چون ملایم با طبعه میگیم اختیار داریم. اگر یک کسی فرض کنید سم کشنده اینجا گذاشتن، کسی اسلحه رو پیشانی من میگذاره میگی رو بخور، من میخورم، در اونجا میگیم جبر چون ملایم نیست. ببینید باز این اصطلاح خارج از بحث ماست. درسته در جای خودش تو بحث‌های علمی ما همه اینا رو بحث میکنیم، اما میخوام بیام بگم سر نزاع اصلی بحث در اینجاست که آیا دقیقاً تقریر کنم. سوال اصلی این است که آیا انسان رفتاری را که در یک زمان، در یک مکان، در یک شرایط خاص انجام میده غیر او برایش امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ اگر کسی معتقد باشد هر فعلی در زمانی که رخ میده مقابل او هم برایش ممکن است به امکان وقوعی، نه امکان ذاتی، یعنی همون لحظه که داشت میخورد میتوانست که نخورد و آزادانه خورد، این میشه آزادی، میشه حریت. اگر کسی معتقد باشد فعلی را که انجام میدهد جز او امکان پذیر نیست و فرض دیگری جز خوردن اون آب ندارد، این تو این دیدگاه ما میشه جبر، میشه اضطرار. مدعای بحث ما این است که فیلسوفان ما با ادله‌ای که اشاره خواهم کرد به تفصیل در جای خودش بحث میشه، اعتقادشون بر این است که رفتارهای انسان، هر پدیده‌ای که برای انسان رخ بده، حتی همین که میگیم من اراده کردم، همه اینا توی نظام علیت تعین داره و فرض دیگری برای فعل انسان در شرایط خاص وجود نداره. اینو بشنیم فعل اضطراری. از این دیدگاه این فعل فعل جبرگرایانه است، اضطرارگرایانه است. من عبارت میخونم، فعل تسخیری است. این رو فیلسوفان نه تنها گفتند بلکه آشکارا هم میگن، هیچ گونه شرمی هم ندارند، صریحا معتقدند به اینکه انسان دارای این ویژگی است. تقریبا در سراسر آثار حکمای ما به صراحت، به اشارت این بحث وجود داره، جزی یکی از اصول مباحث فلسفی است. من به عنوان نمونه کتاب اسفار آوردم اینجا بخونم، جلد 6، در بحث قدرت که صدر متعلقین شروع میکنه در ابتدای فصل 2 از این موقف که موقف رابع اسفار هست، به صراحت مرحوم صدر میفرماد ان النفس فینا و فی سایر الحیوانات، نفس در ما و سایر حیوانات، یعنی از این جهت بین انسان و حیوان هیچ تفاوتی نمیکنه، مضطرتون فی افعالها و حرکاتها، در تمام افعال و حرکاتش مضطر است. چرا؟ لأن افعالها و حرکاتها، افعال و حرکات ما و حیوانات، تسخیریتون کفعل طبیعه و حرکاتها، دقیقا مثل فعل آتش. همونطوری که آتش می سوزاند فعلش تسخیریست و اضطراریست، تمام افعال و حرکات انسان هم همینطوره. که فعل طبیعت و حرکاتها لأنها لا تتحقق ولا توجد الا به حسب اغراض و دوائن خارجیه. هر فعلی انسان انجام میده یه داعی داره، یه غرض داره. این غرض هم غرض خارجیست، از درون انسان متمشی نمیشه. خواهم گفت قاعده فیلسوفان دارن که میگن اضطرار است، اضطرار هم از بیرون میاد. بعد میفهمون فن نفس منا، دوباره تصریح میکنن که طبیعه مسخرتون فی الافائل و الحرکات، فعل ما مثل آتش، سوزاندن آتش، لکن الفرق بینهما ان النفس شاعرتون به اغراضها و طبیعه و دوائیها و طبیعه لا تشعر به دوائی. فرقش این است، آتش می سوزاند استرارن، نمی دونه داره می سوزاند، من دارم آب می خورم می فهمم دارم آب می خورم، بلا هر دو استراری. والفعل الاختیاری لا یتحقق، ببینید، والفعل الاختیاری لا یتحقق ولا یسخ بالحقیقه الا فی واجب الوجود وحده، تنها فاعلی که در عالم میتوان اون را فاعل مختار نامید واجب الوجوده و غیره من المختارین لا یکونون الا مسترین فی صورت المختاری، بقیه غیر الواجب الوجود صورتشون، ظاهرشون اختیاره و الا واقعشون استرار و تسخیره. این رو دوباره مرحوم صدر در همین پایین می‌فرماند و کل مختارن غیر الواجب الاول مضطر فی اختیاره مجبور فی افعاله. عرض کردم فیلسوفان از بیان این نکته واهمه ندارن، جز مبانیشونه. چگونه به اینجا میرسن؟ فلاسفه در اینجا قواعدی دارن، من اشاره فقط می‌کنم. 4 تا قاعده مهم در فلسفه وجود داره که صدر متعلقین هم اینجا به اشاره یا به تصریح آوردن و دیگر حکمای ما هم دارن. یکی قاعده تخلف معلول از علت تامه است، علت و تامه لا یتخلف عنه معلول. خب معلومه اگر علت تامه باشد من فعل انجام میدهم، اگر علت تامه نباشد فعل از من صادر نمیشه. به ضروره با آمدن علت تامه به ضروره فعل از من صادر میشه. میگیم من اراده میکنم، اون میگه ارادم یه فعله، حادثه، ممکنه. هر ممکنی نیازمند به علت داره، اگه علت تامش بود تحقق پیدا میکنه، این نبود اراده متمشی نمیشه. قاعده دوم قاعده اشیه، اشیه ما لم یجب لم یوجد. صدرا گفته قبلش، ابن سینا هم به نحوی همین نوع اشاره میکنه، اشیه ما لم یجب لم یوجد. فعل من یه امر امکانیست، تا مادامی که واجب نشود موجود نمیشه. این وجوبش هم وجوب سابقه، یعنی باید اول واجب بشود بعد فعل موجود بشود. چجوری واجب میشه؟ اگر علت تامه بیاد واجب میشه، علت تامه نباشد واجب نیست موجود. من خیلی سریع دارم عرض میکنم. قاعده سوم قاعده ترجیح بلا مرجعه. این دو قاعده، قاعده در علت فاعلی است، قاعده سوم قاعده در علت غایی است. فاعلی که بر اساس غایت و غرض کار میکنه خب باید ترجیح بده دیگه. الان دو تا لیوان آب اینجا گذاشته، من باید یکی رو انتخاب بکنم. خب چرا لیوان الف رو انتخاب میکنم و لیوان ب رو انتخاب نمیکنم؟ این قاعده فلسفی به ما میگوید تا ترجیحی در یک لیوان باشد و در دیگر لیوان نباشد من این کار انجام نمیدم. فرض میگیرن، میگن فرض بگیرین دو تا لیوان آب، من تشنه، دو لیوان آب عین هم با همه خصوصیات مشترک اینجا وجود دارن. میگه فاعل اصلا این کار رو نمیتونه بکنه تا در یکی مرجحی پیدا نکند که این مرجح نسبت به دیگری تفاوت داشته باشه، این کار رو نمیکنه. بنابر فرض فلسفی ایه آدم تشنهی دو لیوان عینه هم کنار هم جلویش باشد مرجحی پیدا نکنه نمیخوره تا بمیره، چون اختیار اراده تابع غرضه، غرض یعنی ترجیح. این قاعده سوم. و قاعده چهارم که دوباره یک قاعده در حوزه علت غایی است که از تقریرات ابن سیناست، قبل از ابن سینا به این شکل نبود، همون است که الاختیار به دایی یکون استرارا. الاختیار به دایی این قاعده فلسفی است که خود صدرا هم در همین جا نقل میکنه از تعلیقات ابن سینا. الاختیار به دایی یکون استرارا، هر فعل اختیاری که مبتنی بر دایی باشد، یعنی قصد توش باشه، یکون و استرارن، این در نهایت به استرار میرسد. چرا؟ چون یا غایت مشخصی هست که این فاعل رو برمی انگیزاند تا فعل رو انجام بدهد، یا چنین غایتی نیست. اگر غایت نباشد فعل تحقق پیدا نمی کنه، اگر اون غایت منظور باشد فعل تحقق پیدا می کنه و استرار هم تحقق پیدا می کنه. اینا جزء قواعد روشن فلسفی است. خب پس نگاه فیلسوفان ما در عرصه نقش انسان در سرنوشت این است که انسان مانند حیوانات، مانند موجودات طبیعی، آثاری از اونها بروز میکنه. تمام اون چیزی که شما میگید فعل اختیاری است، اثری است که از ذات فاعل، ذات انسان داره صادر میشه. این فعلی که از ذات انسان داره صادر میشود تابع نظام علیته و نظام علیت اون رو تعین میده و جز او هم از این فرد چیز دیگری قابل صدور نیست. خب این دیدگاه فیلسوفان ماست. بله. اما دیدگاه دیگری در کنار نظر فیلسوفان وجود داره که دیدگاه عارفانه. البته وقتی میگم عارفان منظورم عرفان نظری و از زمان ابن عربی است. نظریه اشاعره رو که عرض کردم که نظریه تقدیرگرایی است، روشن همه عزیزان میدانن اونا تابع علیت نیستن، اصلا علیت رو قبول ندارن. اونا هم قائل به جبرند، اما جبر تابع علم پیشین الهی میدونن. میگن خداوند متعال فعل همه انسانها رو، رفتار اونها رو، هر تحققی رو در عالم تقدیر کرده و تحقق پیدا میکنه. اما دیدگاه دیگری که در بین مکاتب اسلامی وجود داره و اون هم به نوعی به جبرگرایی میانجامه و به نظر من شدیدتر و جدیتر جبرگرایی رو نشون میده، نظریه ابن عربی و اندیشه عرفان نظری اوست. خب اینم من به اختصار عرض میکنم. 3-4 رکن نظریه ابن عربی داره. 1، بحث وحدت شخصی وجود، که در عالم جز یک وجود واحد بیشتر نیست، هرچه آثار در عالم هست از تجلیات وجود واحد حق تعالی است. اصل دوم بحث نظریه فیض یا تجلی است. خداوند متعال که همون وجود واحد محض بسیط هست، تجلی پیدا می کند در مراتب مختلف. با تجلی او آثار و کثرات ظهور پیدا می کند. اصل سوم که بسیار مهم است در بحث ما، ابن عربی یک نظریه رو ابداع کرد تحت عنوان عین ثابت، چون یه پرسش مطرح بود که اگر در عالم یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت واجبه، این کثرات از کجا آمدن؟ این همه تعینات، این همه تغییرات. یه نظریه رو داد، گفت که تمام کثرات عینی عالم کثرت، غیر از اون کثرات در مراتب و حضرات، اینا مربوط به عین ثابت هر موجودی است. گفت هر شیئی، نه هر نوعی، هر شیئی در عالم تحقق پیدا میکنه یک عین ثابت داره، یک حقیقت ثابت لایتغیر داره، که این در علم حق تعالی است. عین ثابت در نظر ابن عربی 3-4 تا کارکرد داره. یکی از مسائلش علم پیشین الهی است. خدا از کجا عالم رو میشناسه؟ میگه چون در علم حق تعالی نسبت به همه اشیاء عین ثابت اونها در علم حق تعالی وجود داره، ازلا و ابدا. عین ثابت عین اقتضاست، میگه حد وجودی هر شیء است. یک، لایتغیر هم از ثابت، هرچه در ذات این عین وجود دارد این تحقق پیدا میکنه، مادامی که در علم حضرت حق هست، چون میگه در تعین ثانی ظهور پیدا میکنه. موقعی که در علم حضرت حق هست، عین هست، ثابت هم هست، اما آثارش بروز نداره. یعنی ما همه در علم حق تعالی به نحو اقتضا و قبول وجود داشتیم، استعداد. هر موقع خداوند متعال حق تعالی بر او جلوه می کند، اون چیزی که به صورت قابلیت به استعداد وجود دارد ظهور عینی پیدا می کند. پس از دیدگاه ابن عربی هر آن چه در عالم عین تحقق پیدا می کند پیشا پیش عیناً در عالم علم حق وجود دارد و در عین ثابت انسان ها و عین ثابت اشیا هست. پس اساساً از دیدگاه ابن عربی فرضی وجود ندارد که از انسانی سر بزند و در عین ثابت او که ازلاً در وجود حق تعالی هست وجود نداشته باشد. این هست که از نظر ما نظریه عین ثابت ابن عربی هم کاملا نظریه جبرگرایی رو، یعنی همین، حالا تعبیر جبر میکنم، اصلا رو واژه ها من کار ندارم، به هم معنایی که عرض کردم، اینکه انسان ها چیزی که از اونها سر میزنه فقط همون سر میزند و رفتار و افکار و حالات انسان جزی از سلسله نظام علیت و بین انسان و سایر موجودات هم از این جهت هیچ تفاوتی نمیکنه.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای سبحانی. دقیقاً رأس 30 دقیقه مطلب رو تمام کردن. البته فکر می‌کنم هنوز یک چند جمله باقی مونده بود، ولی لطف فرمودن رأس ساعت بحث رو
اولویت شما رو
بله لطف دارید، خیلی ممنونم، متشکر. در خدمت جناب آقای زمانی هستیم، شما هم 30 دقیقه فرصت دارید که در خدمتتون باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. با حذف همه مقدمات که بسیاری از اونها رو زحمتش رو جناب استاد سبحانی کشیدن، اجازه میخواهم که وارد صلب موضوع بشیم با توجه به محدودیت وقت. من دیگه همون اصل نقطه مرکزی دیدگاه فلاسفه رو میخوام خدمتتون عرض کنم. فلاسفه بین فاعل بالجبر و فاعل بالتسخیر تفاوت بیان و روشنی را بیان کردند. در بحث علت فاعلی، وقتی که اقسام فاعل رو فلاسفه بیان میکنند، 8 قسم برای فاعل بیان میکنند. یک قسمش فاعل بالجبر و قسم دیگر فاعل بالتسخیر. من میخوام تفاوت این دوتا رو عرض بکنم و عبارتی که جناب استاد از صدر المتعلهین برای دوستان قرائت فرمودن، حالا با تفسیر و تقریر حقیر این مطلب رو هم سروران عزیزم عنایت بفرمید. فاعل بالجبر با فاعل بالتسخیر چه فرقی دارن؟ فرقشون اینه که فاعل بالجبر با اون فاعلی که بالاتر از او هست رابطهشون رابطه ارضیه، یعنی دوتا روی فعل متمرکز شده. مثالی که فرمودن، مثلا فرض کنم میخوام آب بخورم، توجه کنم یکی میاد منو مجبور میکنه میگه آب نباید بخوری. پس ببینید فاعل بالجبر اون کسی است که متعلق اراده او با اون فاعل برتر یک چیزه، یعنی تصادق رو یک موضوعه، اون یه بخور این که نخور، این میشه فاعل بالجبر. اما فاعل به تسخیر که بالاتر از اون فاعلی هست رابطه شون فاعل طولی هم اینها با نه عرضی، یعنی متعلق اراده یکی نیست. چطور؟ من نسبت به حضرت حق یا نسبت به عوالم بالاتر فاعل به تسخیرم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام آب بخورم، همون اراده آزاد که فرمودن، من میخوام آب بخورم. آیا من که مسخر خدا هستم خدا به من میگه آب بخور یا آب نخور؟ نه، خدا به من فاعلیت میدهد، نه نسبت به اون فعل. نسبت به اون فعل خداوند متعال ورود مستقیم و مباشر نداره. نظریه فاعل به تسخیر اینو میگه، من مسخر فاعل دیگری هستم به این معنا که فاعلیت من در تحت تسخیر اوست، نه اون فعل خاصی که من میخوام انجام بدم. ببینید فاعل های عرضی، مثلا دو نفر هستیم با هم، یکی زورش از من بیشتره، من میخوام یه سنگی رو بردارم، اون میاد ممانعت میکنه و نمیذاره من اون سنگ رو بردارم، الان من میشم فاعل بالجبر. اما اگر من میخوام سنگ رو بردارم، خدای متعال به من فاعلیت میده، بعدش هم میگه خودت میخوای بردار میخوای برنداز، من نسبت به برداشتن و برنداشتن شما دخالتی نمی کنم، من به تو فاعلیت میدم، فاعل طولی. در فاعل بالجبر نسبت بین الفاعلین عرضیه، یعنی دوتا رو یک فعل متمرکز میشن، ولی نسبت طبق اون چیزی که در نظام علی و معلولی در فلسفه میگیم علت برتر نسبت به اون علت فروتر اعمال فاعلیت دارد، نه اعمال نسبت به اون فعل. فعلی هذا الاساس در بیانات فلاسفه اصلا این دوتا فاعل کاملا از هم جدان، یعنی تقسیم کرده، تقسیمات فاعل که حضرت استاد هم خودشون مسلط هستن، تقسیمات فاعل، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد. حالا باز تو تعریفی که برای فاعل بالجبر فرمودن و فرمودن فلاسفه میگن اونی که ناملائم، اون فاعل بالقصره، باز دوباره فرق میکنه. ببینید ما یه فاعل بالقصر داریم، یه فاعل بالجبر داریم، یه فاعل بالتسخیر داریم، پنج قسم دیگه هم فاعل داریم. اونی که فعلش ملائم با ذات خودش نیست در فلسفه بهش میگن فاعل بالقصر با سین، فاعل بالقصر. اونی که فعلش ملائمه بهش میگن فاعل بالطبع. اونی که اراده داره و اون اراده اش طبق میل خودش نیست و یک عامل بیرونی در همون فعل میاد اعمال قدرت میکنه، اینو بهش میگن فاعل بالجبر. ولیکن فاعل بالتسخیر قسم هشتم از اقسام فاعل ذکر میشه، این متفاوت با فاعل بالجبر. و تفاوت هم به اینه که فاعل بالجبر نسبتش نسبت عرضیه، فاعل بالتسخیر نسبتش نسبت بله طولیه. این نکته که در اینجا میخواستم عرض بکنم. و اما نکته دیگر، دو سه تا نکته دیگر را فرمایشات استاد که بیان فرمودن، منم اونها رو عرض میکنم. یه نکته ای در حالا تکمیلی فرمایش استاد فرمودن در رابطه با انسان و سرنوشت دو تا نظریه هست، سه تا نظریه. یک نظریه جبرگراییه، یک نظریه هم تحویزه، یکم اختیاره. اختیار همون امرون بین الامرینه که همون میدونیم. و این غیر از ما نباید یه جوری اختیار تفسیر بشه که بره رو فضای تفویض، رو ما تفویض هم غلط میدونیم. ما انسان رو مستقل نمیدونیم، چون بالاخره ممکن الوجوده، اصل ذاتش، آثار ذاتش، افعالش، همه اینها باید یک نوع وابستگی به حضرت حق تبارک و تعالی در نظام علی و معلولی پیدا کنه که ما یه دفعه از اونور برای نفی جبر در دامن تفویض هم نباید بیفتیم. یعنی انسان بشه فاعل مستقلی که اراده آزاد رو بخوام اینطور معنا کنیم که آقا اصلا و ابدا خداوند متعال نسبت به افعال شما هیچ نوع مدخلیتی نداشته باشه، ممکن باشه تفویض. لذا ما نظریات اگه ستا بگیم به نظرم خیلی بهتر میشه اون نقطه مرکزی استدلال رو بهش توجه کردیم. ما یک جهت داریم، یک تفویض داریم، یک راه میانه داریم که اسمشو بذاریم اختیار. فلاسفه معتقدن اختیار همون فاعل طولیه، همون فاعل به تسخیره، اسمشو بذارم فاعل طولی. و این راه هم با مسئله فاعل بالجبر کاملا جدا میدانن، به همون ملاکی که خدمتون عرض کردیم که رابطه یه دوتا فاعل عرضی روی فعل میخوان متمرکز بشن، یا رابطه شون طولیه، یعنی یکی رو فعل متمرکزه، یکی روی این فاعلیت و اعطاء فاعلیت به این فاعل. خدای متعال آن به آن به ما داره اعطاء فاعلیت میکنه، اعطاء فاعلیت میکند، ما بر اساس این فاعلیت اون افعال رو با اراده خودمون توجه فرمودید انجام میدید. این هم یه نکته که عرض کردم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم همینه که آیا این قاعده، یعنی ضرورت علی و معلولی، به جبر می انجامد یا نه؟ این فرمایش فرمایش فلاسفه هست دیگه، این صحبت اونهاست که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این بحثشون. و نظام علی رو یک نظام ضروری می دونن، این هم کاملا صحیحه. ولی میخوام ببینیم آیا ضرورت فلسفی سر از جبر در میاره، یا این که نه، ضرورتی که در فلسفه هست با اختیار هماهنگه. ما معتقدیم این که ضرورت فلسفی با اختیار هماهنگه، جبر نیست، با اختیار هماهنگه. یعنی چی؟ یعنی این که بنده حالا میخوام یه فعلی انجام بدم، از اونجا آب بخور، تا این فعل به مرحله ضرورت نرسه، یعنی تمام عواملش موجود نشه، این تحقق پیدا نکنه. فرض کنید آب خوردن من 100 تا عامل مثلا میگم 10 تا عامل داره، 9 تاش محقق شده، یکیش من نمیتونم آب بخورم، با تمام عوامل محقق میشه. برای تحقق یک معلول فلاسفه معتقدن ضرورت یعنی این، یعنی تمام عوامل تحقق اون شی باید محقق بشه. تعبیرشون اینه، سد ثغور عدم باید بشه، یعنی راه‌های نفوذ عدم باید بسته بشه. اگر یک ثغره از ثغور عدم، یک منفذ از منافذ عدم باز باشه، به هیچ وجه اون فعل انجام نمیشه، باید تمام منافذ بسته بشه. این میشه اشیاء مالم یجب لم یوجد، که همون وجوب سابقه و این یک مسئله برهانی و وجدانیه. ما اگر میخوام یک کاری انجام بدیم و این کار وابسته به 10 تا عامله، 9 تاش محقق شده، یکیش محقق نشه، چجوری اون کار میخواد انجام میشه؟ مگر اینکه بگم اون یکی عامل نیست. اگر عامل و دخیل خب باید باشه دیگه، بدون اینکه نمیشه که. این میشه ضرورت اشیاء مالم یجب. حالا ما میخوام ببینیم در این نظام ضروری آیا جبر از توش در میاد؟ ما میگیم نه. چرا؟ چون یکی از عوامل دخیل در فعل من اختیار منه، یعنی علت تامه مرکب از یه اجزایی میشه. همطور که اشاره کردن شرایطی میخواد، زمان میخواد، مکان میخواد، رفع موانع میخواد، چی میخواد؟ یکیش هم اراده منه دیگه، یکیش هم این اراده منه. این اراده من باید باشد تا این فعل به مرحله بله وجوب برسه، چون قرار شد که یه فعل میخواد موجود بشه تمام عواملش تحقق پیدا کنه. خب یکی از عوامل اراده منه، اراده من بگه خب آقا این اراده شما چون از طرف واجب الوجوده پس بنابراین جهر میشه. نه، واجب به من اراده میده نه مراد را. طولی که عرض کردم اینجاست، واجب تبارک و تعالی به من اراده را میدهد، لازمه ارادی بودن اینه که من مخیر باشم. بله اراده من از طرف واجب تبارک و تعالی حتما باید افاضه بشه، نشه نمیشه، چون من ممکن الوجودم، من ذاتم وابسته هست، تمام آثار افعالم هم بر اساس ذاتم وابسته خواهد بود. چون وقتی من ذاتم ممکن الوجود آقاست واجب الوجوده، میشه آثار و افعال من مستقل از واجب بشه؟ خب نمیشه، به تبع میشه. منتها آیا واجب توی مراد من دخالت داره یا تو اراده من؟ اهرامینه این ضرورت علی و معلولی به اینجا میرسه که شما وقتی میخوای کاری انجام بدی اون حتما باید به مرحله وجوب برسه، نرسه نمیشه، تمام عواملش باید تحقق پیدا کنه. یکی از عواملش هم اراده شما. آه اراده منو خدا میده، بله خدا اراده میده، ولی مراد نمیده ها. خدای متعال اراده را به من میده، به من اراده میده، آن به آنم باید به من این اراده رو بده، نده نمیشه. پس بنابراین به نظر ما این بحث علی و معلولی تو نظام فاعل طولی و علتهای طولی با این کیفیتی که عرض کردم و فرقش رو با اون فاعل بالجبر خدمتون عرض کردم که در فاعل بالجبر چه اتفاقی میفته، در فاعل به تسخیر چه اتفاقی میفته، به نظر ما این دوتا کاملا با هم متفاوت هست. اون بحث اراده آزاد به نظر من در بیان فلاسفه به خوبی قابل تحقق هست و جبر، اون جبره که خدمتون عرض کردم، از سخنان فلاسفه و از دیدگاه اونها با این تقریری که من محضر عزیزانم عرض کردم میریم اون عبارتی که از ملا صدرا قرائت فرمودن. ببینید برادران عزیز من، یه بحثی که ما داریم و حتما حضرت استاد هم واقف هستن، متشابهات کلام هر کسی باید رد به محکماتش. همه متشابهات دارن، یعنی قرآن کریم توش متشابهات هست، توجه فرمودید، روایات اهل بیت هست، کلمات بزرگان هست. یکی از بزرگان مطلبی میگه، ما میبینیم این مطلب مثلا فرض بفرمایید یک تفسیر برداشتی ازش، ولی یک محکماتی در کلام او هست، ما باید متشابهات رو رد به محکمات بود. اینجا کلمه اضطرار که همجان قرائت شد، اینجا کلمه اضطرار جز همون واژه های متشابهی که به نظر حقیر مقصود ملا صدرا در اینجا عدم استقلاله، نه نفی مطلق. سروران عزیزم، ما این عرض رو میخوام خدمت عزیزان از کنیم که فلاسفه و حکما نافی اراده نیستن، نافی استقلال هستن. میگن اراده نمیتونه مستقل باشه، اراده با چون اراده بالاخره ممکن الوجوده، ذات ما ممکن الوجوده، ما نمیتونیم اگه بگیم اراده مستقله سر تفویض در میاریم، همون چیزی که معتزله میگن. معتزله میگن ما اصلا مستقلیم، مثلا کار خدا نه، خدا ما رو خلق کرد دیگه، رفت دنبال کارش دیگه، ما خودمون داریم همه کارا انجام میدیم. ما اراده آزاد رو معتقد هستیم بر اساس مبانی فلسفی و حکمی باید به جوری تفسیر کنیم که این اراده در عین حالی که اراده ما هست، و وجدان هم همینه و ما اختیار داریم. اما این اختیار ما چه نوع اختیاری؟ اختیار استقلالی کامل از ذات حضرت حق تبارک و تعالی. خب اینجا که میشه این واجب الوجود و شریک خدا میشه، یا این اراده بالاخره ممکن الوجوده. من حالا در پایان عرایزم این مسئله رو به این صورت میخوام خدمت سروران عزیزم جنبندی بکنم که ببینید ما به طور کلی سه تا اصل داریم که در بحث انسان و سرنوشت این سه اصل باید با همدیگه به یک طرز معقولی جمع بشه و به نظر ما هیچ مفری هم از این وجود نداره. اصل اول یه اصل وجدانیه، دو تا اصل دیگه هم برهانیه. اصل اول که اصل وجدانیه اختیارمون، این که اصلا قابل هیچ نوع نفی انکاری نیست. اگر کسی این رو انکار بکنه انما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بلیم، این که اصلا. اصل دوم اصل علیته که ممکن الوجود محتاج به علت. ممکن الوجود ما سوى الله هم همه ممکن الوجود هست، ما سوى الله هر که مخواد از اون عقل اول و صادر اول بگیرید تا پایین ترین درجه از مراتب هستی که حیولای اولا میگن همه ممکن الوجود هست. اراده ما هم تو همین مجموعه هست، اراده ما هم بالاخره تو همین مجموعه داره شکل میگیره، چیزی خارج از این عالم امکان نیست دیگه، چون بالاخره یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. ممتنع که نیست این اراده، واجب هم که نیست، پس اینجا ممکنه، پس باید بیا تو حوزه علیت تفسیر بشه. این هم میشه اصل دوم، این هم اصل برهانی. اصل سوم هم که اصل برهانیه خدمتون عرض کردیم بحث ضرورت علی و معلولیه. در بحث علیت وقتی که حکما علیت را مطرح میکنن سه تا ویژگی برای بحث علیت مطرح میکنن: یک، معیت علی معلولی، دو، سنخیت علی و معلولی، سه، ضرورت علی و معلولی. حالا اون دو تای اولش ما کاری نداریم، میرسیم به این سوم، ضرورت علی و معلولی. این ضرورت هم میگن وجوب سابق داریم و وجوب لاحق داریم. یعنی این ضرورت علی و معلولی اینو میخواد بگه، میخواد بگه معلول وقتی میخواد تحقق پیدا کنه از طرف علتش باید به مرحله وجوب برسه، یعنی 100% عوامل تحققش باید موجود بشه. اگه 1% از این 100% 99 تا آمده یکی نیومده موجود نمیشه، باید همه بیان. و الا معناش این است که اون 1% دخیل نیست، این که خلف فرض میشه دیگه، تو فرض اینه که این جزء عوامل تحققشه. این هم میشه چیز ضرورت علی و معلولی با این بیانی که خدمتتون عرض کردم. خب حالا نکته مهم در اینجا همین اون چالشی که مطرح میشه، این که اگر ما تو این نظام علی و معلولی افعال انسان رو تفسیر کردیم و اینو به یه ضرورتی رسوندیم، این ضرورت جبره یا این ضرورت تسخیره؟ ما عرضمونه که تسخیره و تسخیر با جبر فهم میکنه. در جبر باز دوباره تکرار عذر میخوام، فضای علمیه نباید خیلی تکرار بشه، ولی عزیزان که با ما آشنا هستن یا ما خیلی اهل تکرار هستیم، اون عرض به حضور شما که مسئله تسخیر و جبر همونطوری که در تقسیمات هشتگانه فاعل اشاره شده در فلسفه، این که رابطه طولی و عرضی با هم پیدا میکنن. جبر یعنی یک فعل متعلق دو تا اراده میشه، به این معنا که در عرض همان درگیر میشن با هم، با هم دیگه درگیر میشن، میخواد بگه انجام بده اون میگه انجام نده، اینا با هم درگیر، این میشه جبر. اما تسخیر اینه، تسخیر با اراده کاملا جمع میشه، یعنی من یک فاعل محدود دارای اختیار محدود هستم در تحت اشراف یک فاعل نامتناهی با اراده و مشیت نامتناهی. این اراده و مشیت متناهی من نشأت گرفته از اون اراده و مشیت نامتناهی اوست، او داره به من اراده میده، او در افعال من بالمباشره دخالتی نداره. که ضرورت هم که میگیم همه یعنی او به من اراده میده، اراده من یکی از اجزای علت تامه فعل منه و تا من اراده نکنم اون معلول به مرحله وجوب اصلا نمیرسه، من باید اراده کنم. خداوند متعال هم در اون مراد من تأثیر، در اراده من تأثیر داره، فاعل طولی میشه، یعنی داره آن به آن به من اراده میده، آن به آن به من اختیار میده. یه نکته لطیفی هم که اشاره فرمودن در رابطه با این که این بحث رو معلومه آخوندم تو کفایه دارن از فلسفه گرفتن، آیا اراده اختیاریه یا اضطراریه؟ فرمان از یکی فرمان کنون میدونی دیگه، برما آخون میگن الارادتو لا تکون ارادیتن و الا لتسلسلن. اراده اگه ارادی باشه تسلسل درش پیدا میشه. اراده ارادی نیست، اراده اختیاریه. این خواهش میکنم عنایتی بفرم. اراده ارادی نیست، چون اگه اراده ارادی باشه دوباره همون اراده دوم نقل کلامشو اونم باید ارادی باشه، سوم و چهارم. بله اراده اختیاری، خب فرقش چی میشه؟ باید اراده ارادی نیست اما اختیاری به معنی اینکه عامل بیرونی بر من تحمیل نمیکنه. اراده اختیاری هست. مرحوم آخوند تو عبارت کفایی هر دوتا رو میزنه، یعنی هم یه جا میفهمد ال اراده لا تکون ارادیه، یه جا میفهمد ال اراده تو لا تکون اختیاریه. اون اولیش درسته، حرف فلاسفان همینه، تسلسل میشه اگه اراده بخواد اراده، اراده پشت اراده پشت اراده، بی نهایت اراده به جایی هم نمیرسه. ولی اراده اختیاریه. اراده اگر اراده نیست که به معنی نیست که جبر میشه، نه. اراده من مسبوق به اراده دیگری نیست، اراده من از ذاتم نشأت میگیره. ولی اختیاری یعنی عاملی من مجبور نکرد که من اراده کنم، من خودم مقام اراده کنم. خدای متعالم در این فضا به من اراده میدهد، نه اون مراد من رو در اشتخالت کنیم که آب میخوای بخوری نباید بخوری، یا آب میخوای بخوری حتما باید آب بخوری. خدا با آب خوردن من کار نداره، خدا من اراده داده به من. بله اینجا ضرورت تو اینجاست، از این تا اینجا رو خدا داد. از اینجا بعد اون فعل خارجی من وقتی میخواد ضرورت پیدا کنه، اجزای علت تامه باید محقق بشه، زمان خاص، مکان خاص، شرایط خاص و من جملتها الاراده. تا اراده نیاد فعل واجب الوجود نمیشه. چرا؟ چون اون فعل من معلولی است که علت تامش مرکب از یه اجزاییه، از جمله اجزاء او اراده من است. این که اراده ارادی نیست، جبر باز از توش در نمیاد به نظر ما. اراده ارادی نیست اما اختیاری هست. تفاوتش هم خدمت، اختیاری یعنی عامل بیرونی مرا مضطر نکرده که من اون فعل خاص را اراده کنم. اما باز یه نکته ای که در اینجا من وقت دارم چند
دقیقه
دیگه، اما اون نکته ای که باز دوباره اینجا میخواستم خدمت سروران عزیزم در این بخش اشاره بکنم اینه که این که ما میگیم اراده ارادی نیست مستلزم جبر نمیشه، که ابن سینا و دیگران فرمودن اینا محضور تسلسل تو ذهنشون بوده اما با اختیاری بودن، چون اختیار یعنی عامل بیرونی بر من تحکیمی نداره، عامل بیرونی بر من اجباری نداره. بله خداوند متعال، حالا اون عبارتی خوندن یک تفسیر هم میشه که خداوند متعال ما را در مختار بودن آفریده، ولی ما نمیتونیم کاری بکنیم که مختار نباشیم. فلاسفه اینو میگن، این که میگن اختیار فی صورت الجبر، منظورشون اینه، یعنی خدا ما را مختار آفریده، من نمیتونم کاری بکنم که مضطر بشم، بالا برم پایین بیام من مختارم، من در اختیار مجبورم، زیرا سرشت من اصلا اینه، آفرینش من اینه. الانسان مختار فی، بله مجبورون فی صورت مختار، منظور اینه، نه اینکه اون چیزی که من میخوام انتخاب کنم اون یعنی خدا انتخاب از من گرفته. هیچ فیلسوفی همچین حرفی نمیزن. این میشه فاعل بالجبر، که خودشون گفتن فاعل بالجبر با فاعل بالتسخیر فرق میکنه، اونها رابطه طولی و رابطه عرضی با این توضیحاتی که عرض شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر. چند دقیقه از وقت شریف شما باقی موند، حالا انشالله باز قسمت 10 دقیقه که فرصت دارید این دو لحاظ خواهیم کرد که شما هم از زمان مساوی انشالله برخوردار باشید. در خدمت جناب آقای دکتر سبحانی هستیم، 10 دقیقه برای طرح مسائلی که فکر میکنه حالا برای تکمیل بحث لازمه. بفرمایید.
خیلی ممنونم. اون نکته آغازی که فرمودن در مقابل جبر، ما دو نظریه داریم، اختیار و تفویض. این رو من اتفاقا این جمله آخری که میخواستم عرض کنم اشاره به همین بود، که این رو من میخوام بگذارم فردا شب روش بحث کنم. این جلسه اشاره میکنیم که اختیار به معنای تفویض هم باطله، چون میخوایم دیدگاه ها رو مطرح کنیم، اختیار تفویضی رو قبول نداریم، وجهش رو فردا توضیح میدیم. اون چیزی که اختیار یا امر بین امرین هست رو میخوایم فردا شب مبتنی بر مبانی کتاب و سنت که دقیقاً مبتنی بر عقل توضیح بدیم که نه جبر است و نه تفویضه بلکه امر بین امرینه. از تذکر از سالی ممنونم، انشاءالله به این خواهیم پرداخت. اگه بخوام یه داوری نسبت به اون بخش اول فرمایشتون بکنم، شوخیش این است که فرمایشاتون خیلی خوبه اما هیچ ارتباطی با فلاسفه نداره. یعنی اصطلاحاتی که شما توضیح دادید، لا یوجد فی کتاب من کتب الفلاسفه، اگه هست عبارت شو بیاد. از همین آخر شروع میکنیم، از نهایت الحکمه میریم عقب. فعل تسخیری هست استاد، شما دیگه برحال استاد این فنید. فعل تسخیری به استراحت گفتن، یعنی فعلی که فاعلش دیگریه. اصلا تعبیر کردن به فعل تسخیری یعنی فعلی که انهو، این که فعل دیگری رو آلت خودش قرار میده. از این جهت است که مرحوم علامه طباطبایی به درستی وقتی در نهایه فعل تسخیر رو مطرح میکنن به عنوان نوع هشتم، میگن این در عرض بقیه نیست. اصلا ما نباید این رو در کنار بقیه بگذاریم، این در طول بقیه است. چرا؟ چون فاعل تسخیری این است که فعل دیگری را به تسخیر خودش در میاره، کأن این که فعل دیگری آلت اوست. پس اتفاقا برخلاف اون که فرمودید که فاعل تسخیری اراده میدهد، اختیار میدهد، نه فعل، فلاسفه درست به عکس گفتن. گفتن فعل تسخیری اونیست که مسخر فعلش دقیقا تبدیل میشه به فعل مسخر. یا اصلا با اصطلاح فلاسفه سازگار نیست. چی؟ نه نیازی نیست. نه اجازه.
ببخشید اگر صحبتی باشه باید انتخاب باشه، قرار شد که شفاهی نداشته باشیم.
فاعل به تسخیر به روشنی معناش اینه از نظر فلاسفه که مسخر فعل مسخر رو فعل خودش قرار میده، که ان آلت اوست در انجام فعل. وقتی که ایشون دارن میگن همه افعال ما تسخیریست که فعل طبیعت، یعنی خداوند به طبیعت اراده داده، فاعلیت داده، میگن حرکات ما انسانها و حیوانات مثل فعل طبیعته، مثل آتشه. همونطوری که آتش میسوزاند و در سوزاندن خودش مسخر سلسله علل هست، فعل ما هم مسخر سلسله علله. یا اولا از نظر اصطلاح فعل هست. حالا جالب اینه که مرحوم صدرا در اینجا اختصاص به ایشون نداره، من 7-8 مورد میخواستم اینجا بخونم که نرسیدم. یکی از کتابهای خیلی خوب توصیه میکنم، این شرح حکمت عرشیه ارشاد آقای اسماعیل واحد العینه که منتشر شد، از محققان خراسان و مشهد هم منتشر کرد. چون در این شرح میدانیم ملا اسماعیل واحد العین استاد سبزواریست، این استاد اصلی مرحوم سبزواری است. اهمیت این کتاب که بهش توجه نشده نقد شیخ احمد احسایی است و جا به جا شرح عرشیه شیخ احمد رو نقد میکنه. اونجایی که شیخ احمد از نظر مقابل فلاسفه دفاع میکنه، ایشون به نقد اون میپردازه. ایشون عیناً عرایض که بنده میگم، یعنی شیخ احمد این دفاع حضرت عالی رو و این بیان حضرت عالی رو در باب اراده دارد، ملا اسماعیل واحد العین دقیقا همین نقدهایی که من میکنم مطرح میکنه. صدرا هم داره در همین جلسه عنوان باب داره، حالا میخونم فرصت بشه. پس ببینید، حالا تو اصطلاحات من عرض کردم نمیخوام بمونم، چون تو اصطلاح بمونیم مسئله اصلی گم میشه. در مورد فاعل بالجبر که در مقابل فاعل بالاختیار هم فیلسوفان گفتن، بله اون فاعل بالقصد و فاعل بالطبع بحثه، فاعل بالجبر در مقابل فاعل بالاختیاری که فیلسوفان میگن یه بحث دیگری است. اتفاقا همین معنای از بالجبر در مقابل بالاختیار رو میگن و نتیجه‌ای که فیلسوفان میگن به عکس اون فرمایش هستانی است که در فاعل بالجبر برخلاف فاعل بالتسخیر
که در فاعل به تسخیر مسخر نفس فعل مسخر رو به خدمت میگیره در طول اونه، یعنی دقیقاً فعل مسخر میشه فعل مسخر. میگه در فاعل بالجبر تصریح کردن، علامه هم دارن، دیگران دارن، که در فاعل بالجبر کاری که مجبر انجام میده این است که در فرایند فعل فاعل دخالت میکنه. این است که ایشون میگن نباید ما قسم خاصی قرار بدیم فاعل بالجبر راستا. فاعل بالجبر در مقابل فاعل بالقصد قرار نمیگیره، یکی از اقسام فاعل بالقصده. اونی که منو مجبور میکند به خوردن میگوید بخور، من چون حب ذات دارم و میخوام از خوردن، در واقع از طرفی از خوردن سم پرهیز کنم، از طرفی الزام دارم، میترسم از کشتشتن، میخورم. یعنی دقیقا فاعل بالقصده. حالا من از این اصطلاحات میگذرم، میخوام بیام سر اون صلب موضوع و مسئله هستی. هر سالی میفرمایید از دیدگاه فیلسوفان خداوند متعال اراده میدهد به انسان، نه اینکه فعل خواستش رو تعین میده. سوال ما این است که این اراده از دیدگاه فیلسوفان به چه معنیست؟ از قدیم هزار سال، دعوای 1100 سال تاریخ فکر ماست. بین متکلمان و فیلسوفان در معنای اراده و قبل از اون در معنای قدرت اختلاف شده. نزاع اصلی متکلمان و فیلسوفان درست در این بود که متکلمان میگفتن قدرت یعنی صحت الفعل و ترک، یعنی انسان در حالتی قرار بگیرد که هم بتواند انجام بدهد و هم نتواند، یعنی در همون حالی که انجام میدهد میتواند انجام ندهد، آزاده. فیلسوفان 1000 سال به این تعریف نقد کردن، گفتن معنا نمیده صحت الفعل و ترک، معناش عدم فاعلیته. یعنی اگر من بتوانم و نتوانم، سوال اینه ممکنه که در حالت استواء نسبت به فعل و ترک وجود داره چرا انجام میدهد یا چرا ترک میکند؟ باید سلسله علل جمع بشه و تا سلسله علل جمع نشود فعل تحقق پیدا نمیکنه. خب پس بنابراین قدرت از دیدگاه فلاسفه صحت الفعل و ترک نیست، میگن محال است. فاعلی که فعلی را انجام میدهد واجب است انجام بدهد و ترک او محال است و اگر ترک میکند محال است که فعل را انجام دهد. اما اراده چیه از دیدگاه فیلسوفان؟ متکلمان میگن اراده چیست؟ همین که از سالی میفرمایید اراده یعنی من میتوانم انجام بدم، میتونم انجام ندم، تصمیم میگیرم انجام میدم یا تصمیم میگیرم انجام نمیدم. این رو فلاسفه قبول ندارن، اراده رو معنا کردن به شوق عکی. فلاسفه در مفهوم اراده مفصل از زمان ابن سینا و قبل از ابن سینا تا صدرالمتعلمین به تفصیل و شارحان تا به امروز توضیح دادن. اراده چیست؟ میگن اراده شوق عکیدی است که سبب میشود که نفس نسبت به یک فعلی هجمه کنه. یعنی نظام علیت، قاعده اشتی مالم یجب اینجا وجود داره. یعنی انسان وقتی میخواد یه فعلی را انجام بدهد اول تصور میکنه، بعد تصدیق به فایده میکنه، میل درش ایجاد میشه، میل که شدید شد دست رو تحریک میده و کار انجام میده. حالا سوال اینه که خود فلاسفه مطرح میکنن که آیا من وقتی فعل را تصور میکنم بدون علت خارجی تصور میکنم یا نه؟ یعنی آیا مقدمات فعل اختیاریه؟ این اونجاییست که شما نقل کردید از مرحوم آخون، این عبارت من شرح منظومه است. همه فلاسفه گفتن مقدمات فعل اختیاری نیست، محاله. من وقتی میخوام تصور کنم فعل را، اگه دوباره بگم آقا برای تصور فعل اراده میکنم، این دور میشه یا دور میشه یا تسلسل میشه. پس بنابراین تصور فعل استراریست، یعنی نظام علیت در من تصور را ایجاد میکنه. من تصدیق به فائده میکنم، اراده میکنم تصدیق به فائده میکنم، میان محاله. من چیزی را که تصور میکنم اگه ملائم باشد تصدیق به فائده میکنم، اگه مصلحت درش ببینم تصدیق به فائده میکنم، اگه مصلحت نبینم تصدیق فایده نمی کنم، بل اضطرار من تصدیق می کنم، میل در من بل اضطرار ایجاد می شود، این میل بل اضطرار شوق اکید می شود، شوق اکید که شد فعل بل اضطرار تحقق پیدا می کنه. سؤال اصلی من اینه، از حضرت عالی برادر این رو توضیح بدیم، آیا از دیدگاه فیلسوفان اساساً فرض این نکته که فاعلی شیئی فعلی را انجام بدهد در حالی که همو میتواند به گفتم امکان وقوعی حقیقی نفس الامری میتواندم ترک بکنه یا نه؟ از نظر فلاسفه به صراحت عبارات اصلا متشابهات نیست، این از احکم محکمات عبارات فلاسفه است که فاعلی که فعلی را انجام میدهد هنگامی که فعل را انجام میده مقدماتش هم دقیقا تو نظام علیت تحقق پیدا میکنه، به ضروره باید انجام بده، غیر واجب تعالی اصلا فرض اختیار درش وجود نداره از نظر فلاسفه، دلیلش هم روشنه. ببینید قاعده اشی ما لم یجب که میفرمایی، قاعده اشی ما لم یجب میگوید تا وجوب فعل نباشد فعل تحقق پیدا نمیکنه. شما میفرماید یکی از مقدماتش اراده است، میگن اراده معنای صحت الفعل و ترک، اگه اینو میفرمایید شما متکلم شدید، همراه شدید در مقابل فلاسفه، مرحبا به ناصرنا، بقیه رو ادامه میدید. اما اگر منظورتون نظریه فلاسفه است که یکی از چیزهایی که خدا من داده اراده داده، قدرت داده، قدرت به اراده فلاسفه، قدرت از نظر فلاسفه انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل که معناش قضیه شرطیه است، رو عبارت میخونم که میفهمد قضیه شرطیه با امتناع طرفین و وجوب طرفین سازگاره، به صراحت میگه من فعلی را انجام میدهم، من قدرت دارم، به چه معنا؟ اگر بخواهم انجام میدهم، اگه نخواهم انجام نمیدم، میگه قضیه شرطیه صدقش به صدق مقدم و تعالی نیست، به صدق نسبته. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، شاء املا میگه یا واجب است مشیت کند یا ممتنع است، فرض سوم از نظر فلاسفه وجود ندارد. مشیت چیه؟ اراده چیه؟ میل، میل اکیده، شوق اکید اگر ایجاد بشه، سلسله عللش موجود باشد، مشیت در من تحقق پیدا میکنه، به ضرور فعل انجام میدم. اگر شوق اکید تحقق پیدا نکنه، یعنی اسباب و عللش موجود نباشد، فعل دیگه صدورش ممتنه.
خیلی ممنونم، متشکر. دو دقیقه از زمان 10 دقیقه عبور کرد، حالا این 2 دقیقه باز برای جناب آقای زمانی در نظر گرفته میشه علاوه بر اون زمانی که قبلا داشت. در خدمتتون هستم. بفرمایید. ببخشید، ببینید الان شما ورود پیدا کردید به شیوه اجرای برنامه و یا دعوت از اساتید، این مربوط میشه به آقای رمزی، لطف بفرمایید با ایشون هماهنگ کنید و با ایشون اعتراضتون رو مطرح بفرمایید، این مربوط به مدیریت این جلسه نمیشه. اصلاحی بکنید، حالا به هر حال این رو هم به همیشون مطرح بفرمایید، این را به ایشون وارده. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای زمانی، در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون فرصت کوتاهی بریم سراغ باز دوباره اصل من، 3-4 تا نکته حضرت استاد سبحانی اشاره کردن و منم عرض کنم. ببینید یک نکته در این که فرمودن سند این حرفی که شما میگید تفاوت گذاشتن فلاسفه بین فاعل بالجبر و فاعل بالتصویر چیه؟ خب سند کتاب های فلسفه بدایه نهایه اسفار بحث علت فاعلی اقسام الفاعل ثمانیه، اگه ببینید این عبارت نیست ما مخلص هستیم، اقسام الفاعل ثمانیه، فاعل بالجبر را در برابر فاعل به تسخیر قرار میدن و در فاعل به تسخیر تصریح مثال هایی که میزنن از اون مثال ها به خوبی میشه فهمید که اینها منظورشون جبر یا نه. مثلا رئیس نسبت به مرؤوس، فاعل به تسخیر، الان این فرض بفرمایید کارمند این اراده تحت اراده و تسخیر رئیس اراده ادارت مجبور که نیست کارشو داره انجام یعنی زیر نظر اوست با احاطه اوست. خب این بحث سند که حالا اگر لازم بود بفرمایند من فردا همین کتابای فلسفی رو من البدر الی الخط آدرساش هم میارم که این اقسام ثمانیه فاعل رو فهم. دو تعریفی که حضرت استاد ارائه فرمودن از فاعل به تسخیر که در فاعل به تسخیر اون فاعل مسخر آلت است برای فاعل مسخر این تعریف رو من فکر نمی کنم فلاسفه گفته باشن. تعریف فاعل به تسخیر هست نه به صورت آلت نیست. البته ممکنه یک وقت از یک آلت مثل نجاری که از چکشی استفاده میکنه یه وقت هم هستن مثل مولا و عبد باشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد اول بحث جبر و اختیار مفصل اینو مطرح کرده مفصل که آقا مثال فاعل به تسخیر مثال مولا و عبد. مولایی به عبدش سرمایه هایی داده میگه تو برو با اون سرمایه کار کن، عبدش برو با اون سرمایه کار کنه. این مولا مسخر اوست، هر لحظه میتونه سرمایه دستش بگیره، عبدش داره کارش انجام میده. مثال اینه، مثال که علامه طباطبایی خودش زدن و میفرمایند تمام مشکلات در بحث جبر و تفویض هم اشاعره و هم معتزله روی همین جهت که فاعل طولی رو در نظر نگرفتن. همش فاعل ها عرضیه، اراده های در عرض هم نه در طول هم. این هم تعریف فاعل به تفویض. بریم سراغ بحث قدرت و اراده که به خوبی اشاره فرمودن. ببینید یک تعریفی از قدرت متکلمین دارن و حکما به اون تعریف اشکالی دارن. متکلمین آمدن قدرت تعریف کردن صحت الفعل و ترک. اشکال حکما بر این تعریف که گفتن آقا این تعریف فقط مال ممکنات درسته، در قدرت واجب نمیتونیم اینطور تعریف کنیم. صحت به معنی امکانه. اگر ما صحت الفعل یعنی امکان الفعل، اگر ما این تعریف رو در ممکن الوجود بگیم اشکال نداره، تصریح کرده. اما چون متکلمین قدرت رو به طور عام دارن تعریف میکنن که شامل واجب بشه، میگن خب صحت الفعل و ترک یعنی امکان الفعل و ترک، یعنی قدرت واجب باید به نحو امکانی باشه. لذا میگن ما تعریف قدرت رو عوض کنیم یه جوری که همه رو بتونیم یک کاسته کنیم، هم واجب رو بگیره و هم ممکن. اشکالی که حکما به متکلمین در تعریف قدرت در صحت الفعل و ترک دارن اینه، صحت و ول امکان، ولی امکان لا یناسب الواجب. شما اینه که تعریف واجب بگید، بگو آقا من دارم قدرت حیوان رو تعریف میکنم، اشکال نداره، صحت الفعل و ترک قبول. تصریح داره علامه طباطبایی در نهایه این صحت الفعل و ترک تعریف قدرت الحیوانه، یعنی موجود جاندار. اما تعمیمش به واجب، چون دعوا سر واجبه، سر قدرت واجبه. قدرت واجب یعنی صحت الفعل و ترک، یعنی امکان. و قدرت که جز صفات ذاته، امکان میشه اینکه عین ذات باید واجب باشه. که بعد میان میگن آقا اینطور بگید انشاء فعل و الا یا شعلا، میاد این هم واجبو میتونه بگه هم ممکنه میتونه بگه. و همطور هم که اشاره کردم قضیه شرطیه با وجوب میسازه، در واجب انشاء میشه به نحو وجوب، چون قدرت از صفات ذات عین ذات واجبه و واجب باید بشه. در ممکن قدرت انشاء فعل، نه قدرت زائد بر ذاتشه، به نحو امکانی میشه. فلذا علت اشکال بر اون تعریف نه از باب جبر فلسفیه، از باب تعمیم اون تعریفه، که چرا این تعریف را شما به واجب تبارک و تعالی تعمیم میدین. این هم راجع به فعل و ترک. اما نکته چهارم که خدمت حضرت استاد و سرفران حاضر در جلسه عرض میکنم، حضرت استاد فرمودن اراده طبق نظر فلاسفه اضطراریه. من عرض میکنم که ببینید نکته که عرض کردم دوباره تکرار میکنم، اراده ارادی نیست اما اختیاری هست. این تصریح فلاسفه. ببینید اراده ارادی نیست، برهانش هم عرض کردیم که مرحوم آخوند هم در کفایه فرمود و الا لتسلسل تسلسل میشه. اما اراده اختیاری هست. عرض کردم فرق بین اختیار و اراده چیه؟ فرق بین اختیار یعنی این که یک عملی در درون من بدون عامل بیرونی داره، اراده من در ذهن من. فرمودن تصور چجوری شکل میگیره؟ با اراده است یا بدون اراده؟ بگیم با اراده. اراده است چجوریه؟ میگیم اراده است، ارادی نیست ولی اختیاریه. فرق است بین اختیار و اراده. اراده اگر بخواد هی اراده اراده اراده، خب تسلسل میشه.
ولی اراده اختیاریه، یعنی اینکه در درون من این فرایند بدون عامل خارجی شکل میگیره. من الان اینجا نشستم، اختیار دارم، یعنی بدون عامل خارجی من آمدم اینجا نشستم. اراده ارادی نیست، ارادی نیست، لازمش اینه که جبری است. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، اراده ارادی نیست ولیکن اختیاری است. لذا اون عبارت که اخون دارن دو تا تعبیر دارن، یکیشو بزرگان قبول کردن، یکیشو قبول نکردن. در کفایه فرمود ال اراده تو لا تکون ارادیه، حرف صحیح است و به فلاسفه هم نسبت میدن و درست هم به خاطر محضور تسلط. اما یه جا فرمود ال اراده لا تکون اختیاریه، این دیگه قابل قبول نیست. نه، اراده اختیاریه، اراده در من با همان فرایند درونی خود من داره شکل میگیرد. کسی من مجبور نکرد که من اراده کنم. بله، خداوند ساختار وجود من رو به صورت اختیار اراده قرار داده. بنابراین اون چرا که ما عرض کردیم به نظر ما فرمایش همون فلاسفه است با تبیین و توضیحی که عرض کردیم، اونم که حضرت استاد فرمودن که این از متشابهات نیست. از ببینید همون ذیل عبارت ملا صدرا که میگه اختیار نیست مگر در واجب تبارک و تعالی، این همون رو میخواد. ایشون استقلال رو میخواد بگه و مرادش از اضطرار عدم استقلاله، نه عدم اختیار. میخواد بگه آقا اراده مستقل فقط خدا، غیر خدا مضطرن به این معنا که یعنی اختیار علل اطلاق، مشیت علل اطلاق ندارن. همین که میگه فقط منحصر در خداست. و خب شاهد بر این مطلب که خب منظورشون هم همینه و در انسان‌ها قائل به اختیار و اراده هست، عبارات دیگری که ایشان در جاهای مختلف دارن، توصیه‌هایی که دارن، توصیه میکنن این کارو بکنید، اون کارو بکنید، در حوزه تقسیم عقل، عقل نظری، عقل عملی، راهکار عقل عملی چیه، این کارا رو بکنید، عقل عملی تقویت میشه و فلان، اینا همه بیانگر این است که برای انسان اختیار قائلن. ولیکن البته اون اختیاری که فلاسفه قائل هستن در برابر همون نظریه تفویضه. یعنی ما اراده استقلالی هرگز نمیپذیریم، هرگز. اراده هست، اختیار هست، اما یک اراده و اختیاری وابسته، وابسته در نظام علی و معلولی. لأن الاراده ممکن الوجود، ممکن الوجود باید تو دائره علیت قرار بگیره و در خارج از دائره علیت نمیشه. فعلا حاضر اساس، بنابراین به نظر ما اون مسئله جبر در دیدگاه فلاسفه بحث ضرورت علی و معلولی پیدا نمیشه. این دقیقاً پای اراده رو اتفاقا خیلی محکم میکنه، چون اراده یکی از اجزا علت تامست و حتما باید باشه، اگه نباشه اصلا نمیشه. بله، اراده ارادی نیست، اما اراده اختیاری هست با این توضیحی که عرض شد. ما دیگه عرض
خیلی معلوم بچه که آقای سبحانی 5 دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
حالا ببینید، دوباره ما داریم با یه اصطلاحاتی صحبت میکنیم که بحث فاعل به تسخیر انشاءالله فردا شب میاریم گفتگو میکنیم. فاعل به تسخیر خیلی روشنه، فاعل به تسخیر در جایی است که فاعل مسخر فعل مسخر رو فعل خودش قرار میدهد. ببینید، شما یه ادعا کردید، برای این ادعاتون با شاهدی بیارید از کتب فلاسفه که در فاعل به تسخیر فاعل مسخر به مسخر اراده میدهد و فعل او به طور مشخص تحت تسخیر او نیست. این نکته گلا علاوه بر که من عرض کردم، ملا صدرا در اینجا فقط فاعل به تسخیر نمیگه، اضطرار رو میگه، جبر رو صریحا میگه مجبورون توی افعاله، توضیح میده، مقدمات رو میگه. این یه بود. نکته دوم که در باب قدرت فرمودید که فلاسفه قدرت رو معنای صحت الفعل و ترک قبول دارن، اما در باب غیر خداوند اینم خلاف نصوص فلاسفه است. بله، فلاسفه در تعریف قدرت به صحت الفعل و اختیار در دو مرتبه اشکال دارن. میگن این تعریف در باب خداوند صادق نیست، در باب غیر خداوند هم اشکالات خودشو داره. به صراحت میگن این ترجیح بلا مرجعه، صحت الفعل و ترک به این معنا معناش عدم فاعلیته. اصلا در فصل 4 در همین باب قدرت
مولا صدرا به صراحت میگه چنین تعریفی درست نیست. برای اینکه روشن باشه اینجور منظورشون جبره، خود مولا صدرا بعد از که همه این ادله فلسفی رو میگه برمیگرده به اون قول اشاعره، میگه اگر قرار بر این باشد که اختیاری که شما میگید درست باشد و تعین فعل نباشد، علم خدا جهل شود. یعنی این بحثی که می خوردن من حق ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل شدت، عبارت مولا صدراست در صفحه 318 و مما یدل علی ما ذکرنا من انه لیس من شرط کون ذات مریدن و قادرن امکان ان لا یفعل. چون می فرماد اصلا صحت الفعل و تک قبول دارن، میگه علتی از من استدلال میکنم در معنای قدرت این شرط نیست که امکان ان لا یفعل. چیه؟ ان الله اذا علم انه یفعل الفعل الفلانی فی الوقت الفلانی، چون خدا از قبل میداند که فلانی در فلان موقع این فعل را انجام میدهد، فذلک الفعل لو لم یقع لکان علمه جهلا، اگه این فعل انجام نده جهله. و ذلک محال و المعدی الی المحال محال، فعدم وقوع ذلک الفعل محال. من به نظرم اجتهاد در مقابل نص از سالی میفرمایید. من مطلب شما رو قبول دارم، خیلی ربطی به حرف فلاسفه نداره. خود ایشون در ذیلش میفرمان و زهر او زهر بزور ظهور که ان مدار القادریه على فعل المشیه سببا لصدور الفعل او ترک و ان القادر هو الذی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل و ان وجبت المشیه وجوبا ذاتیا او غیریا و امتنعت لا مشیه امتناعا ذاتیا و غیریا و من توهم انه لابد من کون الفاعل قادرا ان یقع منه لا مشیه وقتا ما او صح وقوعها صحت الفعل و تر اخطا و خلطا. تمام حرف مولا صدرا قبل از مولا صدرا بعد از مولا صدرا این است که ما بگن اصلا صحت الفعل و ترک با قواعد عقلی فلسفی سازگار نیست. اصلا فرض این که شما بگید یک کسی که میزان عملش صحت الفعل و ترکه، این معنی عدم الفاعلیته. من دوباره برمیگردم به اون سوال اصلی. به نظرم پاسخ اصلی به این مسئله در این نکته است. آیا از نظر فلاسفه، به نظرم این نکته رو هر سالی سریع عبور میکنید، آیا از نظر فلاسفه فرض این که یک انسانی در یک شرایط خاصی فعلی را انجام میدهد، در عین حال در همون شرایط امکان واقعی ترک او براش وجود دارد، آیا فلاسفه ای را قبول دارن یا قبول ندارن؟ مخلص کلام در همین جمله است. تفاوت میان جبرگرایی و اراده گرایی در این جمله است، بقیهش اصطلاحه. اینکه ما فاعل بالاختیار چی معنا کنیم، فرق بین اختیار و اراده چی باشه، حالا عرض میکنم. اتفاقا معنایی که اختیار کردن معناش جبره، ولی فیلسوفان ما چون دیدن مسئله اضطرار و جبره، میخوان اصطلاحات و جوری توضیح بدن که ما هم همراهی کنیم. با تعریف های ارتکازی و فطری ما خیلی فاصله پیدا نکنه تو اصطلاحه مقداری که کتابش میدن. سؤال اصلی اینه، آیا از دیدگاه نظام علیت فلسفی، قاعده اشکی، قاعده تخلف معلوم، ترجیح بلا مرجح، آیا فرض این که انسانی فعلی را انجام میدهد در همون شرایط و در همون لحظه بتواند انجام ندهد، آیا فلاسفه این رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ بنده عرض میکنم فلاسفه به هیچ وجه قبول ندارن، انکار کردن، اشد انکار برایش استدلال کردن و متکلمانو به صراحت در کتاباشون میگن نا قول مشکوری، این کلمات خطابی است، یه عوامی حرفو میزنن. و الا از دیدگاه فلسفی نظام علیت از ذات حق تعالی که شروع میشه که ذاتش علت تامه صادر اوله، صادر اول علت تامه صادر دومه، تا این لحظه‌ای که من این فعل را انجام میدم، هر فعلی از هر انسانی در هر شرایطی صادر میشود، به وجوب صادر میشود، به ضرورت صادر میشود، غیر اون ممتنع از صادر بشه.
خیلی ممنون.
این اسمش رو شما میتونید جعب بذارید یا اختیار؟ این نکته رو فقط
بفهمید.
بفهمید. این که تفاوت بین اختیار و اراده میذاریم، اولا این تفاوت شایع در بین فیلسوفان نیست. برفرضی هم که باشه که هست، گفتن بنده هم عبارت که آوردم در درس ها مفصل گفتیم، چیزی رو عوض نمی کنه. اتفاقا این تعریفی که از اختیار میدن ارائه میکنن تا این با این مسئله جب هماهنگ باشه. چی میگن؟ میگن اختیار چیزی است که از درون انسان صادر بشه، عامل بیرونی درش مؤثر نباشه. میگیم درون انسان یعنی چی؟ یعنی انسان با میل خودش انجام میده. سوال اینه، این میلی که در من حادث شد ممکن بود یا واجب بود؟ ممکن بود. برای تحققش علت میخواست یا علت نمیخواست؟ چی علت این میل بود؟ این کشش بود؟ علتی میخواست. این علت از کجا آمده بود؟ من اراده کردم تا در خودم میلی ایجاد کنم. سوال نستگاری اراده حادثه، یه امر حادث مستبر نسبه است. علتش چیه؟ از نظر فلاسفه و قواعد فلسفی اصلا محال است چه اراده باشد از درون، چه عامل بیرونی باشد. نظام علیت اقتضا میکنه، میگه هر فعلی، هر چیزی، اثری از انسان صادر میشود ممکن الوجود است، حادث است، علت میخواد. این علتش باید برگرده به سلسله علل. این است که از دیدگاه فلاسفه، همطور که خود ملا صدران به صراحت میگه، هیچ موجودی غیر واجب تعالی مختار نیست. چرا خداوند مختاره؟ چون ذاتش علته، چون واجب الوجوده، چون حالت امکانی نداره. و الا هر ممکنی که فعلش حادث میشود حادث است، نیازمند به علت تامه دارد. علت تامش هم میگه فهم جزش اراده است. اگه منظورتون جزء شوق عقیده، بله شوق عقیده هم یه پدیده است، یه ممکن علت میخواد. به سلسله علل برمیگرده. به نظر من مخلص کلام در این است کسی بیاد مدرک بیاره با این ادله و براهینی که خود فلاسفه اقامه میکنن روشن کنه، بگه فیلسوفان معتقدند انسان در فعلی که انجام میدهد آزاد است، به این معنا همون زمانی که من میخورم بتوانم نخورم، حقیقتا بتونم نخورم. اگر شما یه جمله، یک عبارت در یکی از کتب فلاسفه آوردید که چنین چیزی را در باب انسان و در باب غیر واجب قبول داشتن، در اونجا ما میگیم بس تمام. در اونجا میگیم بسیار خوب، فلاسفه از مبانی فلسفی خودشون لدور کردن که نکردن. اتفاقا فلاسفه رو مبانی فلسفشون ایستادن، تا آخر خط رفتن، گفتن غیر واجب تعالی فعلش اضطراریه، سریع گفتن مجبورون فی افعاله، ظاهرن فرض صحت الفعل بطل، بلکه تحقیقاً که نظر متکلمانه رد کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم. جناب زمانی 5 دقیقه فرصت
دارید. حالا میریم سراغ همون سوالی که حضرت استاد مطرح کردن که آیا فلاسفه معتقدن اون موقعی که انسان اراده میکنه که یک کاری رو انجام بده، در همان لحظه میتواند یا نمیتواند؟ عرض ما اینه، قبل الاراده یا بعد الاراده؟ اراده میدونید تعریفش چیه؟ تعریف اراده یعنی اون اثری که براش گفتن، حالتی است که فعل دیگه از اون منفک نمیشه، یعنی بعدش حرکت العضلات. اراده یعنی این، اراده تصور که نیست، تصدیقم که نیست. اراده لا ینفک عن المراد. عزیزان اینجا بله واجب نمیتونه، اراده کرده، اراده تفسیرش اصلا نیست. ببینید من اراده میکنم بلند شم، یعنی دیگه بلند شدم، دیگه معنی نداره غیر از این، بله واجب میشه، اراده آمد دیگه واجب. چون اگر بگیم نمیشه، پس دیگه تعریف اراده نیست، چون اراده اون حالت اخیره ایست که یه تحرک العضلات بعد از او عضلات محرک میشه، دیگه تمام شد دیگه. بله قبلش نه، قبلش میتونه بلند شه، میتونه بلند نشه، ولی وقتی یا الله گفت بلند شد دیگه، بلند شد دیگه.
یعنی اصلا فاصله نمیشه بین اینها. اتفاقا همین که میگن که اراده لاینفک از تحرک عضلات، دلیل بر عمل وجودش میشه. اگر ما از این حالت فرض کنیم این دیگه اراده نیست. اگه بگیم نه یه حالتی هست که در اون حالت من مختارم و اسمش هم اراده بذارم ولی حرکت نشه و برخلافش بشه، نه نمیشم که چیزی. اراده باید به مرادش باشه، ولی اراده نیست، شوقه، علاقه است، میله. خب اینا همه خلافش هست. ولی نظرشون اینه اگر ما به ماهیت اراده، به ماهیت اراده توجه بکنیم و اونی که میگن اراده همان و حرکت عضلات همان، این همان ترتب ضروری رو داره بیان میکنه و فلاسفه هم نظرشون همینه که این اراده، بله قبل از اراده نه، ولی در این اراده دیگه کار تمام شد، این اراده دیگه کار تمام شد و دیگه تحقق الفعل، اراده همان و تحقق الفعل همان، اینجا هم وجوبه. منم خودم به وجوبش رسیدم، من خودم به وجودش رسیدم با تصمیمی که گرفتم، مشورت کردم برام، برای عزمی برای من پیدا شده و این کارو کردم. و خداوند متعال هم همونطور که حس کردیم بار هم عزم کنیم اراده میدهد به ما. و اصلا نظام علی عزیزان، فلاسفه نظام علی بین ممکن و واجب، نظام طولی میدونن. اصلا نظام طولی لازمش اینه، یعنی فاعلیت میده به مادون خودش، نه نفس الفعل را میدهد. باز توی عبارت ملا صدرا که بیان فرمودن، از کردم ملا صدرا در اونجا مرادش از اضطرار اراده غیر استقلالی است. حکیم سبزواری در شرح منظومه مفصل این شو شارح کلمات ملا صدراست، مفصل بیان میکنه که مراد حکما از بحثی که در بحث ضرورت علی و معلولی مطرح میکنن نفی استقلال در اراده، نه نفی اصل اراده. بین اینها خیلی فرقه. این که ما بگیم اصلا من هیچ اراده ای ندارم، یا این که بگم نه من اراده و اختیار استقلالی ندارم. من دارم اراده و اختیار ولی وابسته به عوامل گوناگونی هست. اون عوامل گوناگون خیلی هم بلوجدانه که اون عوامل باید باشن تا برای انسان اراده ای حاصل بشه و اراده تحقق پیدا کنه. پس بنابراین بحث ضرورت علی و معلولی به نظر ما منجر به جبر نمیشه، بلکه مثبت جبره. آقا اراده از کجا پیدا شد؟ اختیار از کجا پیدا شد؟ اینم خودش امکانیه و وابسته به واجب تبارک و تعالی است. البته که وابسته به واجب تبارک و تعالی است، منتها خداوند متعال این موجود را مختار قرار داده فی حد ذاته، اختیار را به او افاضه می کنن و اما تصمیم گرفتن در این که این فعل انجام بشه یا انجام نشه. یه نکته ای که انشاءالله فرداتون بحث روایات و اینو هست از اونها پیش زمینه فرمایش استاد فرمودن، ببینید بحثایی که گاهی از اوقات در فلاسفه یا عرفا و دیگران مطرح میکنن در بحث این که همه چیز در عالم ضروریه، به تعبیر روایات جف القلم به ما هو و کائن الی یوم القیامه، این از یه منظره. ما دو تا منظر، حالا چون بحث روایات انشاءالله فردا میخوام بگیم، ببینید ما در نگاه به عالم هستی اصلا دو تا منظر داریم. یا از منظر خدا نگاه میکنیم به عالم هستی، هر چیزی سر جای خودش الی الابد هست. یک وقت از منظر خودمون داریم که ما در چرخه عالم کثرتی داریم نگاه میکنیم، این فرایند خودشو داره، اون فرایند خودشو داره. حالا اون انشاءالله بحث رو اگر اجازه بفرمایید فردا بیشتر بررسی کنیم که یه مقدار از این کلمات و عرفا و فلاسفه که بحثا رو به صورت جزمی، قطعی و ضروری مطرح میکنن از نگاه بالا به پایینه، از نگاه خدا به عالم هستی. یعنی اگر تجزیه و تحلیل علم ربوبی رو بخوام بکنیم، آیا از جهت خدا حالت منتظره ای وجود داره؟ نه، خب همه رو میداند که میگن علم خدا جهل میشه. از اون منظره، از منظر خودمون که در عالم کسر داره چرخه زمان و پدیده های حادث هستیم، داستان دیگری است. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حکم مراتب نکنی زندیقی. هر مرتبه جای خودش البته داره. یه بخش از عبارات ناظر به اون فضاست که تو روایات و آیات که اصلا الا ما شاء الله این معنا هست که اونو فرمودن که فردا باشه انشاءالله. فردا در خدمت استاد هستیم.
چون بحث رسیدیم به نقطه نهایی، من یه سوال دارم از سالی پاسخ بدید، چون نمیخوام این رو فردا تکرار بکنیم. به این نقطه که میفرمایید اگر اراده بیاد اراد با مراد همراهه، این که بحثی نیست. اتفاقا این تایید میکنه نظام علیت رو که رابطه بین اراده و تحقق علیت. همه سوال قبل از اراده است.
من الان ننشستم، اراده میکنم مینش. این اراده نشستن غیر از نشستن دیگه دوتاست، یه رابطه علمیت یعنی دوئیت قبول داریم. سوال اینه اراده نشستن حالا هر چیه، شوق عقیده، جزم، یه اتفاقی در من به وجود میاد به نام اراده نشستن که سابق نداشته، حادثه. این امر حادث، اراده نشستن در مقابل عدم اراده یا در اراده ننشستن، این حادث هست یا نیست؟ علت میخواد یا نمیخواد؟ علت شما تام باشه دیگه. پس دیگه اصلا فرض این که من اراده میکنم مینشینم بیمعناست.
میدونم علت
در تامه. من اراده نشستن میافتد.
حضرت
اجازه بفرمایید
علت تام را چرا به معنای جبر میگیری؟
برای چی
علت تام ببینید
شما چجوری از خداوند در میاری؟
به خاطر اینکه خداوند متعال این ماهیت را در من اینطوری قرار داده که بدون هیچ عاملی،
بدون علت،
خدا به من ببینید
خداوند در من از در فلاسفه در من قرار داده است که من بدون علت اراده نشستن بکنم.
خداوند متعال به من ماهیت اراده اختیاری را اعطا فرموده.
اراده اختیاری را این توضیح میدیم؟ نه، بر نگردیم به اصل. اراده اختیاری از دیدگاه فلاسفه این توضیح میدیم. اراده اختیاری از دیدگاه فلاسفه یک امر حادثه، یه امر ممکنه، هر چی باشه. تا الان من اراده نشستن نداشتم، الان اراده نشستن کردم، این امر حادث هست یا نیست؟
بله.
ممکنه یا ممکن بله. نیازمند به علت تامه است.
میدونم خب من خودم خودم بدون عامل بیرونی علتش هستم دیگه، چه اشکالی داره؟
نه خود من
چرا دیگه حالت نفسانی
نفس من نه حالها
حالات
این حالت نفسانی حادثه.
میدونم
این حالت نفسانی مسئول و عدم
علتی خدا در من قرار داده دیگه.
در من چی قرار داده؟ همه سوال اینه در من چی قرار، فلاسفه میگن در من چی قرار داده؟ میل قرار داده. این میله معلول چیه؟ معلول منافرت میان صورت ذهنی من هست با نفس من. مگر می شود از دیدگاه فلاسفه شما بگید خداوند در من قرار داده یه امر حادثی را از عدم ایجاد کنم؟ خودش علت نداره.
نه علت به
فیلسوفان
علت به تسبیب، نه علت به علم مباشر. حاجا ببینید حضرت حق تبارک به تسبیب دیگه علم مباشر فرقش همین میشه. حضرت عالی
خدا
علیت مباشرت میگیرید؟
نه نه علیت اتفاق علیت مباشرته. ببینید رابطه خدا چون شما چند بار تکرار میکنید که رابطه بین خداوند و فعل ما رابطه طولی هست و در اینجا ما در واقع بله رابطه طولی است و اینجا داریم عدم استقلال رو میگیم، اصلا یه بحث دیگری است، به این مرتبطه اما ربطی به این نداره. در اینجا ربط نداره. حالا عرض میکنم، فردا شب عرض میکنم این فرصت شد. ببینید سوال اصلی اینه، شما یه قاعده فلسفی دارید.
بله.
چند قاعده فلسفی دارید؟ میگید اگر ممکنی حادثی به وجود آمد نیازمند به علت، هر چه علتش هم باشد دوباره حادثه. او حادث نیازمند به علت است. اراده نشستن که میگید من میتوانستم اراده نشستن نکنم، این از کجاست؟ کجای این نظام علیت؟
از خودم دیگه. حالا
خود من یعنی چی؟ از ذاتمه.
بله.
ذات من قبلا بود، اراده نبود.
بله.
الان اراده آمد.
صفت فعل منه، میتونه باشه میتونه نباشه.
نه صفت فعل منه اما حادثه.
صفت ذات من که نیست، حالت نفسانیه.
حالت این حالت نفسانی حادثه. حادثه یا قدیم؟
بله
حادثه. حالت
به خودم برمیگرده.
نه به من برمیگرده، یه معلول علت میخواد.
واجب تبارک و تعالی فاعل به تصویره.
من خداوند متعال کار ندارم. نظام فاعل به تصویر، فاعل مباشرش چیه؟
خدای رمزی بخشید اصخایی میکنم چون امکان داره بحث ادامه پیدا بکنه اگر صلاح بدونیم.
نه میخواستیم همین
همین طرح خوب بود، الحمدلله طرح خوبی بود، ولی چون زمان هم گذشته و ظاهرا مرکز تحقیقات اسلامی برنامه برای سحری ندارند، لذا به اجبار ما نباید این خرج رو بندازیم به گردن مرکز تحقیقات، لذا من سعی میکنم بحث تمام کنم. البته بحث خیلی شیرین، یعنی بله قابل تر هست خیلی چیزا، ولی خب دیگه به هر حال زمان هم یک مقدار مشکله. یکی دو تا سوال مربوط میشه به همون بحث فاعل به تسخیر که شما فرمودین جلسه بعد میخواین توضیح بدین، لذا من این رو موکول میکنم به همونجا که یکیش متنی رو از بدایه آورده بودن که الفاعل به تسخیر توش هست، حالا شما خودتون بعدن انشالله اینو توضیح میفرمایید که وجه جمع میان این بحثی که فرمودین فلاسفه فاعل به تسخیر رو قبول ندارن و بعد توی این متن هست تفاوتش رو یک اشاره
معنا کردن فاعل
به تسخیر، یک تفاوتی رو بیان کردید دوستان، گفتین یک تفاوتی با هم دیگه دارن. این تفاوت رو ان شاء الله فردا شب توضیح کامل‌تر بدیم که دوستان ما هم که این مطرح کردن ان شاء الله اگر اشکالی بوده از ذهنشون، ذهن شریفشون پاک بشه یا رفع بشه. لااقل سوال کردن از جناب علی که به لحاظ عقلی هم گفتن که بیان بفرمایید که فرق بیان شما با نظریه تفویض چیست، و همچنین اینکه صحبت از امکان وقوعی دارد نه امکان ذاتی، چگونه امکان وقوعی در فضای غیر از اصالت وجود توضیح داده می شود.
همین دیگه از نظر فلاسفه توان همین رو می خواهم بگیم، اینکه چگونه ممکنه فرض شب من از بگیم که آیا چگونه نفی جب نه الان تفصیل اجازه ما با هم توافق کردیم اجازه
بدید آقا اجازه بدید اصخایی میکنم وقتی بحث دوست بفرمایید
جلسه نظریات جلسه آینده نظریه مختار میگیم فرض شب اجازه
اینو هم اشاره خواهم کرد. عزیز من، عزیز برادر، اجازه بدید
ما قرار نبوده این جلسه قرار بوده آرام مطرح بشه. اجازه من جواب سوالو بدم، سوالی کتبی مقدمه.
خب اجازه
سوال کتبی
قرار داریم سوال کتبی باشه. لطف فرمایید سوال شفاهی نفرمایید، حتی اگر اعتراض هم دارید میشه حالا اساتید بستن بعد از جلسه میتونید بله مطرح بفرمایید، ولی سوال کتبی اگر باشه شما کتبی هم فرستادید سوالتون رو. حالا یکی از دوستانتون چون دیدم شما داری میمیسی بودن شاید شما فرستادین. حالا به هر حال سوال کردن که اراده از جناب علی از استاد زمانی سوال کردن اراده اگر اختیاری است یعنی عبد در انتخاب هر طرف از فعل و ترک آزاد است یا انتخاب هر کدام از اطراف معلول علتی غیر از اراده است، چرا که اراده خود حادث و معلول است، علت انتخاب کردن یک طرف دون آخر چیست؟ خارج از سلسله علل است یا نه؟ خارج از قاعده ایجاب است یا نه؟
همونطور که عرض کردیم که استاد هم اشاره کردن، ببینید اراده و اختیار قطعا ممکن وجوده و در دایره علت قرار میگیره. این علت در دو مرحله است، در دو مرتبه. یک مرتبهش من هستم به عنوان یک فاعل مختار با سرمایه های درونیم که دارم، علم دارم، فرض بفرمایید که سایر مسائل دیگر و شرایطی که در اطراف من هست، من علت میشم، میفته تو نظام علیه میشم علت. خب وقتی که من علت این شدم با توجه به سرمایه های درونی که دارم، تصورات و تصدیقات و اون چرا که کمال میدونم، اون چرا که نقص میدونم، تصمیم میگیرم که مثلا فرض کنید در این جلسه شرکت کنم. پس یه بخشش در یه مرتبه به من برمیگرده، اما این مسئله علیت به اینجا ختم نمیشه، یه مرحله بالاتری داره و اون مرحله بالاتر این است که من باید چنین اختیار و اراده ای از عالم بالا به من افاضه بشه تا بتونم این تصمیم بگیرم. لذا در هر طرفی که من تصمیم میگیرم فرایند علیت به این شکل صورت میده که من در مرحله انجام و ترک با توجه به سرمایه های درونی خودم تصمیم میگیرم، ولی من مستقل نیستم، یعنی این تصمیم گیری و اراده من باید از بالا به من این اراده افاضه بشه آن به آن تا من بتونم این کار رو انجام بدم. فلذا این مسئله افعال ارادی ما میفته توی نظام علی و معلولی که فلاسفه مطرح کردن با این کیفیت. بخش اولش مربوط به منه، تصمیم گیری بر اساس سرمایه های فکری و ذهنی منه این کار رو انجام میدم، ولی این سرمایه فکری و ذهنی اینها همه آن به آن افاضه از طرف حضرت حق تبارک و تعالی است تا من با این سرمایه ها بتونم این کار انجام بدم. به این کیفیت در نظام علی و معلولی قرار میگیره.
خیلی ممنون. سوال کردن جناب سبحانی که خود اراده انسان را واجب الوجود میدانید یا ممکن الوجود؟ اگر واجب الوجود باشد که با وحدت واجب الوجود ناسازگار است، اگر ممکن الوجود باشد علت دارد یا بدون علت است، اگر علت ندارد که قانون علیت از بین می رود، اگر علت دارد علتش چیست، این علت منتهی به علت العلل می شود یا نه؟
خب چون ما امشب به دنبال تبیین دیدگاه های دیگران بودید، من همین سوالی که ایشون کردن سوال بسیار خوبی است. دقیقاً فلاسفه حرفشون همین، یعنی اگر همه ی حرف فلاسفه رو قرار سا خلاصه کنیم همین است که آقا این اراده‌ای که شما میگید از توسط فهمن تصمیم میگیرم با سرمایه های وجودی، این تصمیم یه امر حادثه، علت میخواد یا واجب الوجوده
که تعدد قدما لازم یا ممکن الوجود. اگه ممکن الوجود است علت میخواد. او علتش چیه؟ میگه سرمایه های وجودی منه. او سرمایه های وجودی واجب الوجود است که ممکن الوجوده. او حالات درونی من، این مشاوره‌ای که میکنم، تصمیمی که میگیرم، خود اینها همه حادثن. بنابر نظر فلاسفه در سلسله علل برمیگردد به واجب تعالی. همه اینا ممکن الوجودن، همه علت میخوان. پس بنابراین اصلا در هیچ ساحتی، در هیچ مرتبه از وجود انسان، بلکه وجود جهان، فرض این که بگیم یه چیزی دو طرف داره، من تصمیم میگیرم، اون هم تصمیم از خودمه، یعنی خود این تصمیمه معلولی علت خاصی نیست، منم گویا به ذات خودم یا تصمیم به الف میگیرم یا تصمیم به ب. این از دیدگاه فلاسفه نقض قانون علیه و نقض ده ها قاعده فلسفی است. هیچ فیلسوفی در تاریخ این چیزی نبود. یه چی؟ نه، شما دارید اشکال به نظری من نه. یعنی شما از موضع فلسفی ببینید، شما از موضع فلسفی دیگه، من دارم شما رو تایید میکنم، میگم اگر شما ذهن فلسفی داشته باشید، قواعد فلسفی رو قبول داشته باشید، دقیقا همین سوال از من میکنید. منم رو مبانی فلسفی شما میگم لازمش جبره، همونطور که فلاسفه گفته. حالا ما نظری فردا دیگه، قرار است فردا، نظریه مختار فرداست. بنده فردا قرار نظریه مختار بگم، به این سوالاتم پاسخ میدم که آیا من نظام علیت را قبول دارم.
خب نه، این کلیت بحثه، مباحث مطرح میشه. اجازه بفرمایید عزیزان، لطف بفرمایید وسط بحث وارد نشید، خواهش میکنم.
این اتفاق روشنه دیگه.
ببینید ما کلیت، نه اینو به حق الناس رفت ندید. نه خیر عزیزان، نه حق الناس نیستش. اجازه بدید، حق الناس اینه که یک برنامه اینجا چیده شده، بر اساس مدیریت اون برنامه کار باید پیش بره. اگر کسی قرار باشه هر کسی بر اساس نظر خودش حق الناس رو تعریف بکنه، اون وقت حق خیلی‌ها اینجا ضایع میشه. از جناب آقای زمانی سوال کردن که جناب استاد بفرمایید که علت تامه تعلق اراده انسان به یک فعل مانند بالا بردن کتاب چیست؟ و آیا تعلق گرفتن اراده به یک فعل ممکن نیست؟ آیا علت تامه ندارد؟ این سبب جبر نمی‌شود؟
ببینید، هر فعلی در خارج میخواد محقق بشه، این باید علت تامش موجود بشه. اگه موجود نشه محقق نمیشه. حالا علت تامه این فرض بفرمایید بالا بردن کتاب چیه؟ در تبیین فلسفی میگن یک نظام علی و معلولی طولی در یک دیگره. علت تامه او در مرحله نازله اراده منه. من ارادم جزء اخیر علت تامه میشه. یعنی وقتی شما خود کتابو بلند کنید، عوامل مختلفی باید باشه، جزء اخیر علت تامش اراده شما باید اراده کنید. این مال این مرحله است.
اراده علت داره،
این این مرحله است. ولی بحث علیت به این مرحله خلاصه نمیشه، باید مراحل بالا هم باشه. یعنی این نظام علی در مسیر طولی خودش باید حرکت کنه. اون چه که در مرحله نازله است، مجموعه عوامل جزء اخیر علت تامه اراده من. آقا اراده از کجا پیدا میشه؟ اراده در مرحله نازله به واسطه همون مقدار معرفت و آگاهی انسانه. در مرحله عالی البته باید یه علتی باشد که اصل اراده را در وجود من ایجاد کنه، اما بعدن مراد من این طرف یا اون طرف، اون علت در این مراد بالمباشره دخالتی نداره، به تسبیب دخالت داره. یعنی او اراده را در من ایجاد می کند، من به واسطه اراده ایجاد شده علت تامه می شوم برای برداشتن این کتاب. این چیزیست که فلاسفه در نظام علی میگن و رابطه این رابطه طولی می دانن، فاعل طولی اسمشو می دانن.